رازها و نیازها.
شنوندگانی عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در زمانهای دیگری بشنوید، به هولاکوی آرکایو میتوانید سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو، رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
چند تا سوال کوچیک از حضورتون داشتم، مختصر ازتون میپرسم. اولی که ما چجوری میتونیم متوجه بشیم که به قول خودتون آیا ما کالای ازدواج هستیم یا نیستیم؟ و اینکه طبقا به قول معروف نظرهایی که من صحبتهایی که شنیدم که میگن اگر شما تا این سن ازدواج بکنید خب بهتر راحتتر میتونید ازدواج کنید، سنتون بره بالاتر به قول معروف حالا میگن یا تحصیل میشین یا چشماتون باز میشه یا به قول معروف همین صحبت هایی که میکنن دیگه تختر میشه ازدواج کردن. ما چجوری میتونیم اینو متوجه بشیم؟ آیا مقیاسی وجود داره که من آیا کالای ازدواج هستم، اصلا این کارو میتونم انجام بدم یا نمیتونم انجام بدم؟
ببینید عزیز، اولا شما اومدید گفتید یه سوال کوچولو دارم، مثل که من بگم چگونه میشه بچه ها رو خوب تربیت کرد. سوال کوچولوه ولی پرسش آنچنان هم جوابش بزرگه هم کجاش کوچیکه قربونه. شما میگید درباره این که آدمی کالای ازدواج هست یا نیست، بعدم تازه رفتی سراغ طرفای دیگرانی که مرتبط به موضوع نبود. ببینید عزیز، کالای ازدواج بودن یعنی من یک شخصیت و ویژگی‌های روانی دارم که برای اون نهاد اجتماعی که اسمش خانواده هست آمادگی ورود رو دارم. این مثل هر چیز دیگری یه حداقلی رو احتیاج داره و بنابراین اگر اون حداقل‌ها در من هست من اون ظرفیت رو دارم. موضوع اولش این است که یک، ما آسیب نخورده باشیم که با ازدواج مسئله پیدا کرده باشیم. دو، آسیب نخورده باشیم که با بچه مسئله پیدا کرده باشیم. چون اگر من آسیبای خورده باشم اصولا با ازدواج مسئله و مشکل دارم و اگر از کودک و کودکی و کودک بودن خودم بدم بیاد معمولا میتونم علاقه به داشتن فرزند نداشته باشم. بنابراین عدم تمایل من به ازدواجی که به دلیل سابقه ذهنی من یه محلی است و مرکزی است برای جنگ و جدال و درش چیزی نیست، و دوم بچگی که بده، اینا یه مسئله است که باید اولا کنار گذاشته بشه. بعد از اون چیزی که اسمش آمادگی است برای یک فرد باید وجود داشته باشه. اولا من قراره در یه زمینه‌ای فرض کنین به یه بلوغ برسم، دوم آدمی باشم که وظیفه شناس باشم، مسئول باشم، متعهد باشم، بعد از اون به یه مرحله از استقلال و آزادی رسیده باشم، از جانب دیگه به خودکفایی رسیده باشم و آدم نگران و یه مقداری بسته و برخی از اوقات خسته و شکسته و یا خسیس نباشم. برای اینکه وقتی خسیس به معنی عمومیش هستم در مورد خرج کردن و وقت گذاشتن و انرژی گذاشتن مسئله دارم. از همه اونا گذشته آماده باشم برای اینکه چیزهای کمی رو بدم و چیزهای بیشتری رو بگیرم. یعنی من آمادگی برای همکاری دارم، نه یه موجود جدا و تنهایی هستم، نه یه موجودیست که میخوام برتری و امتیاز داشته باشم. برای اصلا چگونه ازدواجی میخوام بکنم؟ یه ازدواج نابرابر که مبتنی بر تقسیم کاره که در گذشته ها بوده، که جنبه سازمانی داره و نه نهاد، یا یه ازدواج امروز. بنابراین موضوع به این سادگی ها نیست که شما هم یه اشاره کردید. بعدم برای تشخیص این که من مسائل روانی یا مشکل روانی دارم یا ندارم سوال ساده است، ولی یه ذره بحث پیچیده است. بنابراین اون چیزی که ظرفیت آدم هست، فرض بفرمایید فردی هست که اصولاً در جهت همکاری با دیگران مسئله داره، یا در حال رقابت یا جنگ، یعنی بین 3 تا 6 سالگی وسط اون 3 تا 30 که ما ازش یکی رو انتخاب میکنیم که کوپریشن همکاریه یا کمپتیشن رقابت یا کانفلیکت جنگه، دومی و سومی باشه، خب معلومه در ازدواج نمیخوره، معلومه مسئله داره. یا آدمی که به هر حال به دلیل احساس عدم امنیت و نارضایتی و اینکه نگرانه و به زحمت همه چیزو به دست آورده، حاضر نیست آنچه که داره با دیگری شریک و سهیم بشه و در اختیار دیگری بگذاره. حالا وارد جنبه‌های مقدار عمیق‌تر و سنگین‌ترش مثل ظرفیت عشق ورزی و عشق پذیری نمیشن و آمادگی برای نوعی ایثار، به این معنا که آمادگی و ظرفیت این داشته باشه که وجود خودش رو از طریق کمک به دیگران تجربه کنه، حس کنه، احساس کنه و رشد بده. نه آدمی که فرض کنید معامله گره، همیشه میخواد 10 دلار بده 10 دلار بگیره، یا در این زمینه ترجیح میده 5 دلار بده 10 دلار بگیره، یا آدمی که فرض بفرمایید معتقد همه چیز دروغ است و فریب است و همه اینا بازی است، پس بنابراین ازدواج هم یه بازی مبتنی بر فریب کاری است، و یا فرضش بر این باشه که مثل قماری است که درش حتی اگر ظاهراً هم برده در پایان باخته. اینا ویژگی‌های روانی است. یه جهانبینی خاصی میخواد، یعنی یه فلسفه و جهانبینی و اوتلوکی میخواد، یه نظام باورها و اعتقاداتی میخواد که در زمینهای مختلف چه نظر و عقیده‌ای داره، بعدن یه ظرفیتی برای یاری و همکاری و سوشبل و اجتماعی بودن و شریک و سهیم شدن هر چیزی با دیگران داره. اینا ویژگی هاییست که در برخی از افراد خیلی کم تره، بسیاری بیشتر. به همجاست که من در سیدی مربوط یا دیویدی مربوط به ازدواج و خانواده به 35 تا نکته اشاره میکنم که برخی از اونها آمادگی برای ازدواجه و برخی از اونها ملاک های انتخاب همسره، یعنی یه مجموعه است. و بعدم شما خودتون میتونید نگاه کنید که خب زندگی زناشویی حالا بر اساس دید خودتون یه چنین چیزیست. درست پس اینکه به شما میگن که میخوای مثلا بری تو استخر، حالا ممکنه نرفته باشید، یه حدسیاتی میزنید که باید لباسی این چنین پوشید، یه همچی جایی رفت، آمادگی برای یه چنین چیزهایی داشت، و بعد میگید دوست دارم یا دوست ندارم. شما یه زندگی خانوادگی و زناشویی رو دیدید، ممکنه مواردی از چیزهایی رو که در اون هست رو خیلی بپسندید تو دوست داشت باشید، موضوعی رو نه. مهم اینه که اونایی که میپسندید یا نمیپسندید چقدر مهم و اساسی هستن که با پسندیدنش شما رو به اون سمت و سو میکشه و قبول نداشتنش احتمالاً شما رو راغب به اون کار نمیکنه. و خیلی چیزای دیگه مطرح هست، یعنی از احتیاج جان
با توجه به صحبتی که شما کردین، حالا من بسیاری از این چیزایی که شما لیست کردین رو میبینم تو خودم خب وجود داره، یعنی بیشترش وجود داره برای این کار، ولی هنوز با اینکه 38 سال از سنم میره، البته یه مشکلی که بود قبلا به قول معروف مشکلی بود که میگفتن به قول این صحبت شما همیشه آویزه گوش منه که بعد پشت سند می نویسن که بعد از فروش پس گرفته می شود، یعنی من این برام همیشه موزل بود، ولی خب با توجه که به صحبت های شما مدت گوش میکنم و اینا متوجه شدم که خب چیز سخت نیست، ازدواجی هست، خب طلاقی هم در اون ور گذاشتن که اگر کار نکرد شما میتونید بیاید بیرون، یعنی این برای من حل شد تا حدود زیادی این قضیه برای من حل شد. ولی با توجه به این که الان که با توجه به دیستی که شما برای من توضیح دادین گوش کردم، متوجه هم که خیلی از چیزها من خب در خود من وجود داره، ولی هنوز چون مثلا با یه خانمی دوست هستم خیلی رابطه خیلی خوبی داریم ما الان مدتیه و هیچ مسئله حادی ما نداریم، یعنی من چون برنامه شما رو کلن هر روز گوش میکنم و از مشکلات مردم میبینم، خودم مقایسه میکنم میبینم خب تقریبا چیزایی که همه مردم تو رابطه ها دارن و من ندارم و رابطه‌ام خیلی خوب داره پیش میره. با توجه به شرایط ولی هنوز من نمیدونم در ته وجود خودم اینو آمادگی رو نمیبینم که آیا من میتونم این کارو ادامه بدم، یعنی میتونم با ایشون ازدواج کنم با اینکه میگم هیچ مشکل رابطه ای ما نداریم از لحاظ هیچ موردی.
نه ببینید عکسشو نگاه کنین، نرید اینجور به من بگید نگرانیتون از چیه که چه اتفاق بدی یا موضوع آزاردهنده نگران کننده ای بیفته، اون چیه؟
من نگرانیم کلن نگرانی من راجع به این مسائل فاینانشیاله، چون کار من یه جوریه که درآمد فیکسی ندارم، یعنی بر اساس کامیشن هست و خیلی سالم هست این کار رو انجام میدم. هیچ گونه، البته خب یه چند تا اینوستمنت برای خودم دارم، ولی موضوع اصلی من اینه که من مسئله فاینانشیالی هم یعنی کاملا ستاب نیست، چون حدود 10-15 سال خارج از کشور زندگی میکنم، همش هم کار کردم، هیچ وقت هم دنبال کارهای نمیدونم. حالا به قول معروف
نه ببینید عزیز، نه ببینید یه ذره ذهن پراکنده ای دارید، اینو الان میشه دید. نه یه ذره بمونید رو موضوع. ببینید عزیز، برخی از آدم ها هستن که حقوق مشخصی دارن، اما برخی از اوقات درست ماننده شما هستن، ولی مهم اینه که یک به طور متوسط چقدر بودن. بله این ماه ممکنه صفر باشه، ماه دیگه 10، ولی مهم اینه که ظرف یک سال، سه سال، پنج سال گذشته بعد در چه بیزینسی هستید، روند رشد این بیزینس چیه، یک شرایط شما با گذشت زمان چی میشه، چند روز عامل تجربه و سابقه موجب افزایش درآمد میشه یا فرقی نمیکنه، از اون گذشته چقدر توانایی رفتن سراغ کار دیگری رو دارید، همه اینا به کنار، اصولا در این زمینه چقدر توانایی ها و استعداد و مهارت های ویژه دارید. ببینید اینا رو میشه ارزیابی کرد، معناش این مگر یه کسی هم که جای کار میکنه ممکنه در اون کار بسته بشه، شما میتونید توی مؤسسه بزرگی هم باشید ولی ماجرا رو یه جور دیگه نگاه کنن. ببینید این نشون دهنده یه مقدار نگرانی شماست درباره موضوع مالی. من تو صحبت هام یه اشاره کردم، اون نگرانی برخی از اوقات مانع از این میشه، و بعدم حالا تازه شما اگر شرایطتون رو از اول مشخص کنید، شما که قرار نیست برای کسی دیگه تصمیم گیری، او برمیگردیم که من با این پایین و بالا رفتن حتی کل درآمد تو هم راحتم، به دلایل اینکه اون حداقلی که همیشه هست برای من کفایت میکنه، دو من هم که اینجا در حاشیه فقط فرض کنید که مصرف کننده نیستم، منم یه حتی یه آب باریکه ثابتی برخلاف تو دارم، پس ما اون حداقلی رو که لازم داریم که باش به هم نریزیم خواهیم داشت، فقط رو اون افزایشه ممکنه پایین و بالا بره. از همه اینا گذشته بقیه دارن زندگی میکنن، اگر یه حد اقلایی باشه که در مارکت و در بازار کار ما قابل ارائه باشه میتونیم زندگی کنیم، با کمی کمتر یا خیلی هم کمتر میتونیم بسازیم، پس این موضوع ما نیست. روی خط باش، بگذار با هم بیشتر بعد از پیام ها صحبت رو ادامه بدیم. شنگار هشمند بعد از چند پیام با ما.
میدونیم که من آشپزیم خوب نیست،
پس غذاهای به این خوشمزگی رو چطوری درست کردید؟
خوشمزگیش مال کانترتاپ آشپزخونه است.
آقای شهرام بروخین، شما چقدر تبلیغ این سنگ‌های سانکرست خودتون رو میکنی؟
تبلیغه؟
کامان،
بزرگترین کارگاه برش سنگ و نصب آن در کنار زیباترین سنگ‌های تزئینی و طبیعی، تایل و سلب در زیر سقف ستونکرست. ستونکرست در نورث هالیوود.
لابد سنگ‌های سانکرست باعث ازدواجم میشه.
تصور کن منزلی رویایی با سنگ‌های طبیعی ستونکرست، البته در آشپزخونه، دستشویی‌ها، فایرپلیس، بار، باربیکیو، زمین اتاق پذیرایی، اتاق نشیمن.
پس شخصیت خواستگار چی شد؟
منزلی شیک با سنگ‌های کمیاب شخصیت نیست؟
کامان.
ستونکرست 818-503-0606 818-503-0606.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کوستن هایت و ثرد ستریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می شود. منیوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست وود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می باشد. mypaninicafe.com.
برنامه این هفته کاباره تهران، چهارشنبه شب شب هالووین کاستوم پارتی با داوود بهبودی. پنجشنبه شب، شبی با کامران و دیجی مهران. جمعه با گروه داغ و پر هیجان بلک کات و به همراهی فیروزه و آیدین. شنبه داوود بهبودی، آرمین
لطیف و مهربونه، قدر عشق و خوب میدون.
کامران
مدونینو که میمیرم
و رقص های شرقی. تلفن رزرو و اطلاعات کابری تهران 985-5800.
من فرهنگ هلاکویی پنج روز هفته از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر و سپس 12 تا 2 بعد از نیمه شب شما را به شنیدن برنامه رازها و نیازها از 670 AM رادیو ایران دعوت می کنم.
رفع موهای زائد، درمان اکنی سکار، تجربه بوتاکس، جوب درما رادیانس با مناسب ترین قیمت ها.
ستارلاین تورز همین یک شنبه 33 دقیقه بعد از ظهر در 6 بنی ایم آغاز فصل جدید تورهای 2013 و تور فوق‌العاده نوروزی 1392. 323-785-6700 و 323-785-6701.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز. ببینید عزیز، شما نه برید سراغ اون موانع. ببینید عزیز، من روزی که شما مورد اولی که من اشاره کردید نشون دهنده یک نگرانی شماست درباره وضع مالی، دو باور شماست که در این زمینه یا باید یه پولی که حداقلش از حداقل عادیه بالاتر داشته باشید و یه تأمین و تضمینی روش باشه، سه اینو تنها مسئولیت خودتون میدونید. خب اینا خیلی نظریات درست نیست، همش غلط. یعنی شما در دنیای امروز اگر به دنبال ازدواج برابر که ازدواج درسته باشید، همه این واقعیات ممکنه برای اتفاقا یه خانمی اصلا یه چالش و چلنج جالبی باشه تا اینکه شما حقوق بگیری باشید با یه درآمد فیکس. و مسئله پایین و بالا رفتنش معلومه، آنچه که اسمش بیزینس هست با خودش این فراز و فرودها رو داره و الا معنی نداشت. از همین رو گذشته هیچ کدوم از اینا که موجب مرگ و نابودی نمیشه که ما به خاطر اون فکر کنیم. بله مسائل مالی مهمه، ولی وقتی که ما یه اصولی یا یه حداقلی رعایت نمی کنیم، از اون گذشته به هر حال در برخی از کشورها قواعد و قوانین طوری است که افراد بالاخره اون حداقل لازم رو برای حفظ خیلی چیزها میتونن داشته باشن یا برای خودشون نگه دارن. اینه که این مورد به نظر من فقط یه بازی ذهنی شماست، یه توهم و تصوراتی است که خیلی از اوقات واقعی نیست. مثلا فرض کنید یه برداشتی دارید که مسئولیت موضوعهای زندگی مالی با منه. خب این از اون ور متاسفانه هم غلط است، هم خطرش این است که کنترل رو و مالکیت رو شما میخواید نه تنها روی موضوع مالی، حتی رو همسر و بچه هاتون داشته باشید. خب اینجا گرفتاری بزرگه که با استراب مربوط به این موضوع میخونه. یعنی شما میتونید یه آدم نگرانی باشید به ویژه از نظر مالی و به خاطر اون نگرانی و وضعیت مالی آدمی باشید به دنبال مالکیت و کنترل، نه همکاری و زندگی. و این مشکلی است که باید از بین برید، برای که این نه درست است نه مفید. بنابراین همیشه تو این گونه موارد اون حال عادی و معمولی وقتی که نیست، آدم باید ببینه اون اشکالاتی خودش واقعا داره چیه. حالا یکی اشکالات عمومی است که من برای مثلا ازدواج دارم، یکی ازدواج با این آدم به خصوص است. به همین جد است که این یه مورد. چیز دیگه ای به شما بگم، فرض کنید اصلا یه جایی شما رو بیان استخدام کنن، تو همون مسیر کاریتون یه حقوق تضمین یه قرارداد 30 ساله با شما ببندن. مشکل دیگر شما با این خانومی که باش میرید بیرون یا به هر حال برای ازدواج چیه؟
من مشکل دیگه ای نمیبینم، چون حالا به اساس صحبت های شما و نظراتی که شنیدم، ما 6 ماهی که با هم، 7 ماهی که با هم دوست هستیم، تا حالا اگه از شما الان تو معمولا این سوال شما رو من همیشه ذهنم دارم که میگیم سه تا بدی این آدم چیه، من میگردم بدی پیدا نمیگه، یعنی بدی که بخواد منو اذیت کنه یا بحث کلی بخوام حساب بکنم بدی ندیدم هنوز، که بدی باشه آزاردهنده باشه برای من یا بر مبنای معیارهای من یا معیارهای عمومی مثلا کلی بر خلاف اونا باشه تا حالا چیزی ندید.
خب پس یه ذره قدم محکمتر پیش بذارید ببینیم چه کار کنیم. تو 6 ماه چیزی نیست که خیلی وقت. ایشون چند سالشونه؟
ایشون همسن منه، ولی خب نمیم مشکله نه، من خودم 38 سالمه، ایشون هم 38 سالشه، ولی خب ایشون ازدواج کرده، طلاق گرفته، یه بچه داره، ولی خب من تا حالا ازدواج نکردم.
ایشون بچه شون چند سالشه؟
18 سالشه.
بچه با کی زندگی میکنه؟
بچه با ایشون زندگی میکنه.
چه مدتیست ایشون جدا شدن؟
ایشون حداقل 12-13 سال.
خب اینجا حضور اون بچه تنها رابطه شما دو نفر رو که خوبه به عنوان یه رابطه تکمیل نشون نمیده، حضور اون بچه اون بچه
دیگه منم راضی به همین بچه بوده. حتی ایشون با من خیلی رابطه خوبی داره، بچه خانم اصلا یعنی در حد ما مثل دوست هست یا مثل دختر خواهر من هست، یعنی با اون چشمندو، یعنی با هم بیرون میریم میایم، هیچ مسئله ای نه، اصلا میگم مثل عضو فامیل من به چشم دختر خواهرم ایشون میگم، مثلا چون دختر خواهر من هم سن ایشون.
تا دختره پسر نیست؟
بله دختر.
خب اون خیلی کار راحت تر میکنه. چون اگر پسر
هیچ مشکلی در طول این 6 ماه یعنی نه من با ایشون داشتم نه با دختر ایشون مشکلی داشتم، نتونستم چیزی پیدا کنم.
خانواده شما با این ازدواج احتمالا اگر خبر از رابطه دارن چگونه نگاه میکنن؟
خواهر من فقط در اصلا مادر من اینجا زندگی نمیکنه، ایشون ایران زندگی میکنه، ولی خواهر من که اینجا هست و با هم صحبت میکنیم کلا راجع به همه چیز، ایشون میگه هر جوری شما خودت فکر میکنی درسته، من و صلاح اگر دوست دارین اگر همدیگر مشکل ندارین ایشون هیچ مشکلی نداره.
زندگی اقتصادی این خانم از طریق کار خودشون میگذره یا در؟
بله ایشون درآمدش، ایشون زندگیشون میتونم بگم اگر به قول شما درآمد ماهیانه من 1 دلاره، درآمد ماهیانه ایشون میتونم بگم 10 دلاره، یعنی 10 برابر من حداقل هستش، یعنی 5 برابر که میتونم بگم حداقل هست، و کلا از لحاظ مالی هیچ گونه وابستگی نداره به من، اگه بخواد به من باشه هیچ گونه وابستگی به من نداره و خودش زندگی خودش کاملا تامین میکنه و از راه درآمدی.
خب حالا بذار سوال سخت ازتون بکنم و لطفا دقت کنید، اگر من از ایشون بپرسم دو تا چیز خوب شما رو بهم بگن چی میگن؟
دو تا چیز خوب میگن که یکیش میتونه این باشه که من خیلی به قول معروف چیزی بگم برای ایشون، به ایشون اهمیت میدم، به ایشون احترام میذارم. دومین چیزم که خانواده
یعنی چی نه نه سب کنیم، من ازشون پرسم مقصود شما اهمیت میده و احترام میذاره یعنی چی، به من چی میگن؟
یعنی که چون میگم دوتا خوبی من برای ایشون، حتی من هیچ وقت خیلی دوست داشتم همیشه این سوال از ایشون بکنم ولی هیچ وقت نتونستم.
نه خب آخه بالاخره از حرفا میشه فهمید، ولی آخه داستانی که به شما اهمیت میدید و احترام میذارید چیه؟ چون ببینید برخی از اوقات آدم ها ممکنه به دلیل جدایی و داشتن فرزند یه احساس این که مورد قبول نیستن داشته باشن، بعد یه کسی کاملا اونا رو میپذیره، این رو به عنوان ارزش و احترام بذارن، برای خیلی محتوای مهمی نداره، یعنی چیز خاصی نیست. تازه اگر من تعبیری که من ازش دارم، ولی به همین جهت خواستم بگم بهشون میگم یعنی چی برای شما ارزش و احترام قائله، من چی میگفتن ایشون در حدی که ایشون میشناسی؟ آخه شما این نشناستش که قرار نیست موضوع رو جدی بگیرید، شما باید بدونید احتمالا پاسخ ایشون به برخی از پرسش ها چه هست. فکر کنید چه جوابی؟
والا نمیتونم از خودم چیزی بسازم آقای دکتر.
خب خب حالا پس کم میشناسید چون برید سراغ دومین هستی که برای شما قائلن.
میتونم بگم فقط شاید بگم نیست شما خیلی کرینگ هستی.
آخه همه همش دنباله همه،
همش همونه. بله همش همونه.
یعنی ایشون حرفش این است که یه پسری آمده که همسن و سال منه، به ماجرای ازدواج و جدایی و بعدن دختر 18 ساله من اهمیت نمیده، بلکه خوب و مهربون و مواظب و مراقبه، رعایت حال من رو میکنه، من رو مقدم میدونه و چنین و چنان. خب این خیلی علائم خوبی نیست. اینا نوع رابطه خیلی میتونه.
یک بار تو صحبتهایی با همینجوری با هم صحبت میکردیم، تو صحبتهاییشون راجب صحبت رابطه شد به من، چون ما رابطه‌ای که داریم یه سوال دوم هم این بود، حالا پیش اومد من براتون توضیح دادم که بود که ما کلا با هم هست همیشه، هیچ گونه مثلا حالا روزای هفته از اونجایی که به کار هیچ کی صدمه نزنه یا روزای تعطیل هستیم، هیچ وقت ایشون منو چک نمیکنه، منم هیچ وقت ایشونو چک نمیکنم. رابطه‌مون در حد خیلی خوبه، ولی آزار همدیگر رو نمیدیم اصلا. با اینکه من یه آدمی هم که دوست ندارم طبعا کسی آزارم بده، ایشون هم دقیقا مثل خود منه و ما کارهای زندگی شخصی خودمون رو داریم، نه کارهای غیر خلاف، غیر تعهدی، کارهای زندگی شخصی خودمون رو دوتامون داریم. با هم هم رابطه خیلی خوبی داریم، یعنی هر وقت مثل کسای دیگه که من شنیدم توی تلویزیون رادیو میگن که همش منو چک میکنه، چرا نمیای، چرا میای، چرا اون کارو کردی، چرا این کارو نکردی، این چیزا بین ما نیست اصلا. در ضمن رابطه خودمون هم خیلی قویه.
خب البته این میتونه مرتبط باشه مقدار به ویژگی روانی خوبتون، ولی یه احتمالی هم داره که خیلی اهمیت ندید. حالا بریم، چون شما ازدواج نکردید موضوع من، حالا بریم سراغ ای از شما بپرسم دوتا ای به شما چیه، من چی میگم؟
یکیشون میگه شما برای برنامه آقای هلاکویی زیاد گوش میدین، حالا این عیب نیستش،
نه حتما عیب بزرگیست، این اصلا یه گناه نابخشودنیست که حداقل مجازاتش هم اعدامه جان. خب
نه خیلی ایشون، یکیش میگه شما خیلی میگه آقای هلاکویی همه جا هست با ما، یکی اینه، یکی هم این که عیب دیگر من اینه که ما یه مقدار بازی‌های هفتگی دوره هم داریم، مثلا هفته یه روز دو روز، اصلا هیچ وقت شکایتیشون نکرده راجع به این قضیه که چرا میری دوره همی با دوستای خودمون داریم، هیچ وقت شکایتی نکرده. ولی شاید من فکر کنم این یه دونه چیز باشه که مثلا بگه شما این کارو.
حالا سوال من، شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه خواهر دارم، 2 سال از خودم بزرگتره.
اوکی، ایشون چندمی هستن تو زندگی؟ خواهر
ایشون 3 تا خواهرن، ایشون آخریه.
اوکی. ببینید، آیا مطمئنید که رابطه شما از یه طرف رابطه شما به عنوان مرد و پدر نیست در ارتباط با اون دو، و رابطه ایشون هم برخی از اوقات رابطه مادری نیست در ارتباط با شما، نمیگم همیشه، ولی نقش پدر رو شما برخی از اوقات ایفا میکنید و الا میشید پسرش، ایشون هم برخی از اوقات میگذاره که شما در ارتباط با خودش و دخترشون به عنوان پدر عمل کنید، برخی از اوقات وقتی دوتایی با هم هستید به عنوان پسر و مادر. چون من بوی اون رو از نوع نگاه و استدلال شما میتونم به نوعی به هر حال حس کنم.
ببینید، از لحاظ پدری که شما میگین، من چون میگم به صحبت‌های شما خیلی دقیق گوش میکنم، اینا رو خودم دقت تو رابطه‌ام میکنم همیشه، چون من تو خونه ایشون که میرم، یعنی اون نقش رو دارم که خودم چون تو ذات خودم هست کارهای خونه ایشون انجام بدم، کارهایی که در حد ایشون نیست، زنونه نیست، من انجام میدم. این کارو بکن، اونو بکن، اینا زنم کارهایی که در زنان نمیتونن انجام بدن، تمیز بکن اونو. این کار رو من تو خودم انجام میدم، یعنی اتوماتیکوار تو ذات من هست.
بعد هفته دو روزم با دوستاتون میرید مثلا بازی میکنید، تو هرکره دارید، یعنی کودکیتون هم دارید،
کودکی خودمون هم داریم. بله، هفته یه روز یا دو روز مثلا من دوست دارم به بازی پوکر خیلی علاقه دارم، میشینیم دوره هم میکنیم در حد نه در حد قمار،
نه متوجه هستم،
در حد اون خودمون،
نه در حد، نه در حد روکم کردن هم دیگه، چون اون خودش
بله دقیقاً در حد میگه،
چون مسئله اصلی و اساسی این بازی در حقیقت رقابتی است و یه بازی جدی فکری است. حالا انقدر قمار پول آلوده نشه،
نه قمار نیست، در حد واقعا رو کم کردن. یه دوستایی که دوره هم هستیم، با هم دوست هستیم، اونم در کنار هم داریم. این دقیقا شما درست کنید، اون پدری رو من تو خونه ایشون دارم یه وقت،
پسری هم در ارتباط با ایشون دارید، ایشون هم برخی از اوقات دوتایی میشن، دوتا خواهر میشن دختر شما، برخی از اوقات هم ایشون هر وقت لازم شده بشن. یه ذره مواظب اون نقش باشه، چون نقش میتونه خطرناک بشه. یعنی اونو با چک کنید اگر دارید براش کاری بکنید، یعنی شما دست از پدری بردارید و ایشون دست از مادری.
آقای دکتر من خودم از بچگی چون از وقتی که 12 سال 13 سالم بود مامانم پول به من میداد میرفتم خرید خونه میکردم چون پدرم خود کرده بود، یعنی این حقیق من فکر میکنم این با من بزرگ
بله
شده.
نه خب حالا روشن شد دیگه، برای که من به اون دلیل پرسیدم رابطه شما با خواهر که کوچکتری رو اونقدر چیزی رو نشون نمیداد. ولی این یکی ماجرای مهمی است. نه شما در حقیقت یه دفعه شوهریتون رو کردید با مادرتون، یعنی یه جوری تنها پسر
بله، بله.
این که این نقش دوگانه رو داره. یا ببینید عزیز، شما این نقش دوگانه یه پدر و پسر رو ایفا میکنید در ارتباط با این خانم. این خانم هم با توجه به شرایط دختر 18 ساله‌ای که دارن این نقش دوگانه رو دارن. البته این که فرزند آخرن یه دونه بچه بیشتر ندارن نشوندنده این است که یک کمی برخ از وقت احساس در یه زمینای کم میکنن و میذارن دیگری کنترل رو به دست بگیره. ولی اونجایی که ذره جدی بشه نمیدونم چه میکنید. به نظر من با یک کسی نمقداری اگر یه دو سه ماه دیگه ادامه بده، اولا یک کمی وقت بذارید چون بچه در کاره، اقلا یک سال رو میخواید برای اینکه یک کمی تصمیم بگیرید. حالا یه سوال آخر بکنم، گرچه متأسفانه به پیام ها رسیدم و باید تموم کنم چون دوستان دیگه رو خطن. آیا درباره داشتن بچه شما با هم حرفی زدید، صحبتی کردید؟
بله، هر رضیتی ایشون دوست داره بچه داشته، یعنی بچهشو داره، ولی تو حرفای شوخی که به هم گفتیم من تو خودم بچه دوست نداشتم از اول، ولی الان چون با ایشون هستم و مثلا میبینم رابطهشو با بچهش خودم
طبعا بدم نمیاد
که
بچه را، ولی من موجود نمیشم. نه اون یه ذره مسئله سرزه. حالا به یه مدتی ادامه بدید، دو سه ماهی اگر خواستین ایشون هم دلشون خواست که به هم گوش نکنن، البته دلشون خواست بیان با هم بیاد، ولی یه ذره بری حرف زنید. نه شوخی میکنم، از اون کسا مهم نیست، هر کسی مثلا در این
باره
برای خوشحال شدم. مواظب هم دیگه باشید. مرسی عزیز، خواهش میکنم.
سیدی های خودآموز انگلیسی نصرت به همه مادران و پدرانی که نمی توانند به زبان انگلیسی صحبت کنند کمک می کند که انگلیسی را به راحتی بیاموزند. 310-207-0771.
برندگی کاری، تجربه و کارنامه یک وکیل ضامن موفقیت آن پرونده می باشد. تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات است. با من کامران یدیدی، وکیل تصادفات، تماس بگیرید.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
هر میانه یک مدت نرخ‌های مناسب برای وام در بازار موجود می‌شود. اما آیا هر نوع وام مناسب شماست؟ با من جاسمین وارتانیان تماس بگیرید تا موقعیت وام و یا خرید فروش ملک شما را بررسی کنیم.
818-241-5196.
لطفاً به برنامه جدید من ژیلا بدی همین سه شنبه از ساعت 9 تا 10 صبح توجه بفرمایید. تلفن‌های جدید 310-659-5950. عضو صفر هشت.
امشب می‌خوام با این آهنگ اینجا رو بزنه کنیم. ایدن
بله، جمعه و شنبه شب‌ها در کافه رستوران بهار در گلندل شور و هیجانی به پاست با موزیک زنده، ارکستر اختصاصی و اجرای آهنگ‌های شاد به چند زبان بدون موزیک چارج. کافه رستوران بهار با منوی کامل غذاهای ایرانی که همه کباب‌های خوش عطر آن را با کباب‌های داخل کشور مقایسه می‌کنند در خدمت شماست. این جمعه و شنبه به جای اینکه دوباره جلوی تلویزیون و برنامه‌های خسته کننده بنشینید، به کافه رستوران بهار در گلندل زنگ بزنید و جای خود را رزرو کنید. اگر به موسیقی جاز علاقه دارید، هر چهارشنبه در کافه رستوران بهار در گلندل از موسیقی جاز آمریکایی برزیلی با خواننده‌های بین‌المللی لذت ببرید. از 8 شب تا 12 نیمه شب. 818-552-3500 818-552-3500. کافه رستوران بهار واقع در 738 نورت گلندل بولوارد شمال فریوی 134. 818-552-3500.
رفع موهای زائد، درمان اکنی سکار، تجربه بوتاکس، جوب درما رادیانس با مناسب ترین قیمت ها.
You're listening to Radio Iran.
It's a revolution.
Radio Iran.
برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با بیننده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عرض میکنم دکتر.
سلام بفرمایید.
بیننده خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور بفرمایید.
مشکلی داشتم دوست داشتم خدمتتون مشورت بگیرم. توی یکی از سیدیاتون شما اشاره کردین به بعضی افرادی که تماس میگیرن به گونه‌ای که برنامه‌ای برای خودشون دست بکنن که تنها نباشن. من متاسفانه خاطرم نیست کدوم سیدی شکل گزارات بکنم که سیدی شما گوش کردم. ولی دقیقاً مشکلی بود که تو خودم الان می‌بینم و برام خیلی جالب بود. من حتی با دوستان که چندین ساعت بیرون هستم بعد که برمیگردم خونه از تنهایی خیلی رنج میبرم و میخواستم یه مشورتی در مورد این تست تنها بودن و تنهایی بگیرم که اون خیلی آزارم میده.
ببینید عزیز، من البته نمیدونم به چی اشاره میفرمایید، برای که دو تا جنبه داره. یکی این که افرادی هستن که هیچ وقت نمیتونن دورورشون افرادی نباشن، زندگیشون از طریق بودن با دیگران، توجه با دیگرانی که مقدار شکل و فرم میگیره یا جهت و هدفی پیدا میکنه. بنابراین این افراد همیشه میخوان با کسی باشن، این توانایی بودن و ماندن با خود رو ندارن و مثلا اگر یه روز شنبه یک شنبهی که تعطیلن تلفن کردن به دوستشون که معمولا با هم میرفتن بیرون یا اون نتونست بیاد، حالا نفر دوم، سوم، چهارم، پنجم و ای بسا با کسی برن بیرون که اصلا دلشون نمیخواست انتخابشون باشه، ولی از اونجایی که به هر حال او هم ترجیح پیدا میکنه برای اینکه کسی دور برشون نباشه انتخابش کنه. این یه مفهوم تنهایی. یه مفهوم تنهایی این است که نه، من چون احساس میکنم خودم بدم، دیگران بدن، رابطه بده، زندگی بده، نمیخوام با کسی باشم. بنابراین این دوتا گرچه معمولا یه واژه برش به کار برده میشه، برای دومیست که این لغت تنهاییست. برای اولی میشه گفت که من توانایی اتفاقا تنها بودن رو ندارم، من با خودم نمیتونم ارتباط خوبی داشته باشم یا وسایل راحتی و یا سرگرمی و خوشحالی خودم رو فراهم کنم و همیشه به دیگری و بودن با دیگران به نوعی نه تنها مشتاقی بسا محتاجم. حالا من از صحبتتون بیشتر این رو میشنوم، ولی میخوام مطمئن بشم که شما از برچسب بگذرید، یعنی حال خودتون رو تو این زمینه‌ای که حالا واژه‌ای به حساب خودتون روش گذاشتید یا برچسبی روش گذاشتید توصیف کنید. یعنی چی؟ شما چگونه فردی هستید؟ این اینجوری بیانش کنید.
ببینید آقای دکتر، من دقیقا این جزء کدوم دسته هستم اون هم شاید جزء دو تا دسته باشم، ولی اگه اجازه بدین من یه توضیح کوچیک در مورد خودم حالا که سوال فرمودین بگم خدمتون. من بچه که بودم هیچ جا، نه تو مدرسه، نه تو خونه، تو بساب محله بچه های دیگه هیچ موقع منو تحویل نمی گرفته. به چند دلیل، یکی این که خیلی اضافه وزن داشتم و همیشه هم تو بازی‌های دست جمعی به خصوص فوتبال یادم خوب نبودم و هیچ موقع به بازی گرفته نمی‌شدم، معمولاً فرد نخودی بودم. خانواده‌ام هم هیچ موقع با من مهربون نبودن. مادر پدرم می‌خواستن طلاق بگیرم. من الان 31 سالمه، تو حتی سن 31 سالگی بعضی موقع بعد یه جوری مادرم یا خواهرم رو متقاعد کنم که مثلا با دختر خانومی که با من دوستن یه موقع بعد صحبت نکنن، مثلا حتی تو رابطه اخیرم هم مادرم به گونه غیر مستقیم به هم زدن. بنابراین همیشه متاسفانه دنبال این بودم که خودم به دیگران ثابت بکنم و خیلی هم رویا و فانتزی داشتم. تو همه فانتزی هم همیشه آدم خیلی خارق‌العاده‌ای بودم که خودشو به دیگران ثابت میکنه. الان چند سالیست تو خارج از کشور هستم، به دور از خانواده، حتی راحت‌ترم که مقدار از مادرم دور باشم، ولی بعضی موقعا که میام خونه احساس میکنم که تنهایی و ناراحتی آزارم میده. دوست آخری که دوست دارم خدمتتون عرض بکنم، با وجود اینکه دو تا دختر خانم الان هستن که خیلی علاقه دارن با من معاشرت بکنن و منم به حساب شرایطش رو واقعا دارم که تو علاقه مندم با کسی ارتباط داشته باشم و همه چیز این افرادم به نظر مناسب میاد، اما از این کار خودداری میکنم. تنها نکته‌ای که من توشون میبینم اینه که اونقدری که من میخوام زیبا و خوشتیپ نیستن. من همیشه برام سوال این بود که زیبایی و خوشتیپی جنس مخالف چقدر برای من اهمیت داره که من خیلی رو رد میکنم به خاطرش. ببخشید اینا دار بحثا
نه اتفاقا به هم مرتبطن عزیز. ببینید اینا ریشه هاش به یه چیز دیگه مرتبطن و اون با توجه به توضیحی که دادید برمیگرده به یه مقدار نه اعتماد به نفس. شما خیلی مشکل سلف کانفیدنس نداری چون موضوع اعتماد به نفس یعنی من میدونم و میتونم که اعتماد به نفس مثبته و نمیدونم و نمیتونم یا وجودی که میدونم نمیتونم که میشه اعتماد به نفس منفی چون همه آدم ها همیشه اعتماد به نفس دارن یه ده مثبت یه ده منفی. حالا مشکل شماست تو سلف استیمه. شما اونجایی که خودتون رو باید خوب بدونید و خواستنی و دوست داشتنی بدونید مسئله دارید و چون خودتون رو خوب نمیدونید و خواستنی و دوست داشتنی نمیدونید دو سه تا اشکال پیدا میشه. اولا در وجود شما دو چیز دیگه میشینه که مسئله تنهایی رو براتون مطرح کرده، یکی یک کمی خجالته و دوم نگرانی و وحشت. یعنی معمولا پایین بودن سلف استیم با خودش این دوتا مشکل رو داره، یه از یه طرف من خوب نیستم خواستنی نیستم، از جانب دیگه از مردم یه مقدار نگرانم و میترسم و از طرف دیگه احساس خجالت میکنم. حالا وقتی شما میرسه به عامل ازدواج، مورد خودتون فقط مثال میذارم، در اینجا شما یه فرصتی پیدا میکنین که نه که یه زن زیبا رو به خاطر خودتون، نمیگم اصلا نه، بیشتر به خاطر اون چی که دیگه حالا شما با این ازدواج ازتون یه چیزی کم نشه به حساب خودتون که البته اشتباهه، بلکه یه چیزی به شما اضافه کنه و زمینان خاطرتون آسوده باشه که حالا روی ایوای شما که البته خیلی کودکانه است و ایبسا آگاه هم نیست کسی دیگه ایب تازه‌ای نگذاره و به همجاست که با اون ظاهر و زیبایی اهمیت میدید و البته این ظاهر و زیبایی اهمیت داره، اون چیزی که میتونه مسئله آفرین باشه نازیبا بودنه، چون زیبایی میتونه کمی عادی بشه ولی زشتی یا نازیبایی عادی نمیشه و عادت نمیشه بلکه بدتر میشه. بنابراین اگر این دوتا خانم فکر میکنید که خوبند ولی از اینا بهتر پیدا میشه، اون اشتباه شماست. اگر خوب نیستن ادامه رابطه بایشون اشتباهست، برای که مشکل پیدا میکنید. اما مسئله شما سلف استیم عزیز، ماجرای شما اینه، ولی چون در خودتون به دلیل اعتماد به نفس مثبتی دارید توانایی های میبینید، حاضر هستید برید جلو یه ذره با دودلی و تردید و نگرانی ولی کارتونو بکنید. یعنی شما از اون کسانی نیستید که نرید بیرون، از کسانی نیستید برید بیرون حرف نزنید، میرید حرف میزنید ولی حساب شده و احتمالاً با یه مقدار هیجان، ولی بالاخره به اندازه یا حدتون یا نزدیک به حدتون درگیر میشید. اینجاست که نشون میده موضوع شما اصلا مسئله جدایی و تنهایی نیست، یعنی اصلا گرفتاری شما به اون ارتباطی نداره، مشکل شما حرمت نفسه. اصلا به نظر من مشکل مردم جهان حرمت نفسه، مخصوصا بعد از بین 3 تا 6 سالگی هم ماجرای گناه و تقصیر میاد میزنه همه چیزو خرابتر و بدتر میکنه. بنابراین اگر به من بگید از حرفای من چی تو متوجه شدی، من به شما میگم من از حرفای شما فهمیدم موضوع اصلی و اساسی شما سلف استیم و حرمت نفسه و اگر روی اون کار بکنید و اون موضوع رو بهش توجه کنید مسائل حل. حالا در خصوص ازدواج داستان دیگری است و بعدم به هر حال اینکه حالا این درست است یا غلط من نمیدونم، یا احتمالاً درصدش حتما باید باشه، مادر وارد این صحنه ها میشن خودش نشون دهنده یه گرفتاری دیگر شماست که باز مشکل سلف استیمه. چون در سلف استیم عزیز اولا ما میپذیریم که یه سلف وجود داره. یعنی چی؟ یعنی من منم و تو تو، و بنابراین همونطور که پوست من منو از من از دیگران جدا میکنه و منو از دیگران فاصله میگذاره، شما اون پوست روانی رو باید داشته باشید. مادر یا پدر میتونن حرفی بزنن، مهم این است که ما به دلیل این پوست روانی به گونه‌ای که درسته عمل کنیم، چون جلو حرف اونها یا نظر و عقیده اونها رو نمیشه گرفت. ولی وقتی که او اینقدر اثر داره که به گفته شما رابطه ها رو خراب میکنه، نشون دهنده این است که شما مشکل سلف استیم دارید. بنابراین که من منم و تو تو نیست، مادر شما تن مادر شما نیست، در این حال یه جزی از وجود شما، شما یه جزی از وجود او هستید. بنابراین هم به او اجازه میدید، هم او به خودش اجازه تجاوز میده، هم بعدن شما از اون سپرها و مانعها استفاده نمیکنید و بنابراین ایشون پا به رهنه وارد زندگی شما میتونه بشه. من به اینکه نظرشون درست یا غلطه کاری ندارم، ولی اینا باز گره میخوره در اون. ولی که شما اگر به 10 تا اصلی که من برای سلف استیم قائلم توجه کنید، یکیش دقیقا همینه، یعنی مثلا این که منم و تو در جوامعی که سلف استیم پایینه هیچ کس حرمتی نداره، هیچ کس خصوصیت و محرمیتی نداره، هر کی میتونه تو زندگی هر کس بره راجبش هر حرفی بزنه، تو اتاقش بره چیزاشو چک کنه، نگاه کنه، سوالایی بکنه که اون آدم اصلا دوست نداره ازش پرسیده بشه، انتظار پاسخ داشته باشه، نصیحت کنه، دخالت کنه، تجاوز کنه. خب اینا مال مشکل سلف استیم دیگه. یعنی روزی که من پوست ندارم، قلبم اینور افتاده، فرض کنید کبد و کلیه‌ام اونوری سرخ، هر کس بده وردار فشارش بده. این همون چیزی است که بسیار از ما که سلف استیم نداریم، وجود ما دست دیگرانه. یه تلفن از ایران حال من اینجا به هم میزنه، یه چیزی که پشت سر من توی مهمونی گفته شده حال منو به هم میزنه. چرا؟ برای که قلب من اونجا بوده که گرفته فشارش بده. در حالی که اگر من قلبم مال خودم باشه، در اختیار خودم باشه، در اختیار اون نیست. و اگر مواظبت و مراقبت از قلبم رو بپذیرم که اجازه نمیدم کسی فشارش بده. و اینا اون مسئله شماست. به همین جهت که حتی شما وقتی زن میخواهید بگیرید، گوشه ذهنتون تنها این نیست که من این زن رو دوست دارم، میپذیرم و میپسندم، معنیش این است که دیگران چی فکر میکنن، یا مخصوصا برای شما با توجه به حرفایی که زدید نظر مثلا مادرم یا خواهرم چه خواهد بود. و اونا یه نقش مهم میدارن. یعنی من در حقیقت ملاک درست و غلط و خوب و بدم یه مقدار متر اوناست، نه متر خود من که اندازه میگیرم، متر مادر منی که دو برابر از حد عادی بلندتره و اونجاست که منو گرفتار میکنه. برابر این مسئله اونجاست. حالا من عزیز به پیام ها رسیدم، به خلاصه اخبار. اگه مایل هستید باید خواهش کنم روی خط باشید، ما اینا رو بشنویم.
حتما در کمال
حتما عزیزم. شنگ ارنجمند بعد از چند پیام و خلاصه اخبار با ما باشید.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال، همین چهارشنبه ساعت 2 در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
اگر برای جلوگیری از فورکلوزر و جدال با بانک ها برای نگاه داشتن منزل خود به یاری نیاز دارید، همین شنبه ساعت 3 بعد از ظهر به صحبت های مهم دکتر انوشه قاجار، وکیل مجرب از دفاتر حقوقی ادوکیت لا گروپس توجه فرمایید. شنبه 3 بعد از ظهر.
هنوز رو کامپیوتری؟
خسته شدم از بس به فروشگاه و وبسایت‌های مختلف سر زدم. 3 هفته هم بیشتر به مهمونی نمونده. ای کاش یه جایی بود که میشد همه وسایل شیک منزل رو با بهترین کیفیت و قیمت مناسب یک جا تهیه کرد.
یا در خانه با تو گرد جهان می‌گردی؟ برو داونتاون دیزاین سنتر. داونتاون دیزاین سنتر دست تمام فروشگاه‌ها و وبسایت‌ها رو از پشت بسته. تو می‌تونی تمام وسایل منحصر به فرد رو از اونجا تهیه کنی، مثل لوس‌های اروپایی، چاینا کابینت، سرف‌های آلمانی، آینه و کنسول، تابلوهای نقاشی، مجسمه های برنز، مبلمان و صدها قلم اجناس تزیینی رو با کمک خودشون تهیه کنید و همون روزم تحویل بگیرید.
عالی شد.
ولی عجله کنم، مطمئن باش دست خالی در نمیگردید.
داونتاون دیزاین سنتر در 313 غرب خیابان 8 بین هیل و برادوی. 213-622-5200. 213-622-5200. عضو 08 ایرانیان.
توجه فرمایید، بار دیگر ایلات مارکت ستاره طلای شهر قیمتها را می شکند. ریحان ایرانی 4 دسته 1 دلار، کاهوی ایرانی و خارجی 3 عدد 1 دلار، خیار ایرانی درجه 1 2 پوند 1 دلار، گوجه فرنگی ارگانیک 2 پوند 1 دلار، پیاز 6 پوند 1 دلار، برنج گلدن کیلا 10 پوندی 12.99، روغن مازولای 96 آنسی هر عدد 7.99، نبات زعفرانی ایرانی هر بسته 3.99، آلو بخارا هر پوند 6.99، گردو و پسته خام هر پوند 4.99، عطر چای تونینگ 7 آنسی 5.99، ماهی سفید بزرگ هر پوند 3.99، ماهیچه گاو گلدکاشر فامیلی سایز هر پوند 3.99، بخش گوشت و ماهی 100% کاشر زیر نظر RCC. حراج فوق العاده ایلات مارکت در پیکو فقط به مدت 1 هفته. 310-659-70-70. 310-659-70-70.
زمان انتخاب فرا رسیده و تصمیم بسیار آسان است. در Best Friends Pet Adoption Center صدها مورد برای انتخاب وجود دارد و شما برنده ای را انتخاب می کنید که دل شما را برده است. هر سگ و گربه ای که انتخاب کنید فقط با هزینه $20.12 به منزل می برید. درست شنیدید. هر سگ و گربه تا قبل از 5 نوامبر فقط $20.12. از این موقعیت استثنایی تا قبل از 5 نوامبر استفاده کنید و همکنون با ما با شماره 818-643-3989 تماس بگیرید. تکرار میکنیم 818-643-3989 و یا برای اطلاعات بیشتر به وبسایت bestfriends.org /LA سری بزنید.
یه روزی دیگم با پشتا دوباره چشم انتظارم، ستاره میشمارم هر شب، چاره ای جز این ندارم، پنجره ی قاب خالی، شیشا پر از غبارم، هفتهای بی تو بودن پر از لحظه های انتظارم. حالا که پیشمی اما تمام لحظه ها مثل وقتی دست رو میخونم همه ترانه ها مثل صدا که میکنم هر رو توی زنگ سلام عشقه، نگاه که میکنم هر رو توی برق نگام عشقه، با تو عزیزم تمام لحظه ها مثل با تو عزیزم تمام لحظه ها عشقه. یه روز دیگه هم به پشتم دوباره چشم انتظارم، ستاره میشمارم هر شب، چاره ای جز این ندارم، پنجره ی قاب خالی، شیشا پر از غبارم، هفته‌های بی تو بودن پر از لحظه های انتظارم. حالا که پیشمی اما تمام لحظه ها مثل وقتی قصد میخونم همه ترانه ها مثل صدا که میکنم هر رو توی زنگ سلام عشقه، نگاه که میکنم هر رو توی برق نگام عشقه، با تو عزیزم تمام لحظه هم عشقه، با تو عزیزم تمام لحظه هم عشقه.
From Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
درود فراوان حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. گزارش از ایران هاکیست غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی شرایط اقتصادی کشور را نامطلوب خواند. مصباحی مقدم پیش بینی کرد با وضعیت فعلی از بودجه 164 هزار میلیارد تومانی سال جاری تنها 90 میلیارد تومان از این مبلغ تحقق یابد. وی همچنین صادرات روزانه نفت ایران را 1,030,000 بشکه اعلام کرده و گفته از پیش بینی ما 2,500,000 بشکه بود. این در حالی است که مقامات وزارت نفت گزارش‌های مربوط به کاهش حجم تولید و صادرات نفت را رد کرده و می‌گویند تولید نفت ایران همچنان 4 میلیون بشکه در روز است. بر پایه ارزیابی نهادهای بین المللی ناظر بر صادرات نفت ایران، درآمدهای ارزی ایران از محل فروش نفت حدود 5 میلیارد دلار در ماه کاهش یافته است. سازمان عفو بین الملل از مقامات جمهوری اسلامی خواست درباره اتهاماتی که در مورد بدرفتاری ماموران زندان اوین با زندانیان سیاسی زن مطرح شده تحقیقاتی را آغاز کنند. در بیانیه سازمان عفو بین الملل که امروز منتشر شد با اشاره به اعتصاب غذای 9 زندانی سیاسی زن در زندان اوین آمده است که این افراد به خاطر استفاده صلح‌آمیز از حق آزادی بیان و تجمع خود زندانی شدند و باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد شوند. 9 تن از زندانیان سیاسی زن در اعتراض به رفتار وحشیانه ماموران زندان با آنها و بازرسی پیوسته بدنی از 4 روز پیش دست به اعتصاب غذا زدند. در آمریکا جدیدترین گزارش‌ها درباره پیامدهای طوفان سندی هاکیست، تعداد تلفات این رویداد به بیش از 90 نفر افزایش یافته و 4 میلیون نفر در چند ایالت شرقی آمریکا همچنان فاقد نیروی برق هستند. به گزارش شبکه‌های تلویزیونی در آمریکا، چند هزار پمپ بنزین در نیویورک و شهرهای طوفان زده نیوجرسی به علت عدم دسترسی به نیروی برق عملاً از کار افتاده و ده‌ها هزار تن از کسانی که در حال حاضر صرفاً می‌توانند از اتومبیل‌های خود برای رفت و آمد استفاده کنند، صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌هایی که همچنان فعالیت دارند تشکیل دادند. به گزارش شبکه ABC، گروه زیادی از مردم نیویورک و نیوجرسی اعتراض‌های شدیدی در این مورد ابراز کردند و این در حالی است که کمپانی‌های تولید کننده برق می‌گویند دست کم تا دو روز دیگر تجدید کامل نیروی برق در این مناطق امکان پذیر نیست. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
لس آنجلس. برنامه ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
بازم عرض میکنم خوشحالم میتونم با تو صحبت بکنم. من از تمام فرمایشات شما خیلی استفاده کردم، کاملا باش موافقم. فقط در مورد زیبایی جنس مخالف چون یه چیزی بوده که همیشه آزارم میده، دقیقا متوجه فرمایشتون نشدم. من واقعا جنس مخالف زیبا رو نمیخوام که به دیگران نشون بدم یا تاییدشون بگیرم. حتی گهگاه دیگران که میشنوم مثلا تمایلات فیزیکی یا جنسی دارن، به هیچ وجه برای من چنین چیزی نیست. یه نکته هم که همیشه توجهمو جلب کرده، زیبایی طرف مقابل، کسی که به چشم من زیباست، خیلی زود و سریع که شما همیشه میگین نشانه خوبی نیست، منو جذب کنه. شاید حتی با یه نگاه یا یه روز معاشرت یا یه بار معاشرت. بنابراین اینو اگه بتونیم بهم کمک بکنیم. من نمیدونم آیا من باید بپذیرم که خب من یه آدمی ام که هر دختر خانومی با هر زیبایی و شمایل و تیپی رو نمیپسندم، پس باید حالا معاشرت کنم تا فرد مورد نظر پیدا بشه، یا اینکه نه باید خودم رو تغییر بدم و یه آدمی که همه چیز دیگه خوبه ولی مثلا حالا اون شرایط سر
نه نه ببینید، هر چیز سر جای خودشه. نه ببینید، شما به من اینو بگید، اگر یک کسی بیاد شما رو کمی بشناسه و از امکاناتون با خبر باشه، اون خانم ها رو، اون دو نفر یا بقیه رو وقتی بهشون نگاه میکنه، به نظر شما میرسه که احتمالا نزدیک به همید و به هم میخورید، یا اینکه فکر میکنه نه اینا خب با توجه به 100 تا یا 1000 تا ازدواجی که دیده یه تفاوت های آشکاری وجود داره؟ ببینید، من و شما نمیتونیم یه حد اقلایی بگذاریم یا یه انتظاراتی داشته باشیم که با واقعیت ها نخونه. این درست در مسیر عددیش اینه که من 500 هزار دلار پول دارم دنبال خونه 1 میلیونی باشم. من با 500 هزار دلار باید دنبال خونه های حدود 500 هزار دلاری بگردم، و اگر اینا کوچیکن یا نمیدونم آدرسشون درست نیست، خب به خاطر 500 هزار دلار 1 میلیون بده، همینو یه جایی با آدرس بهتر یا خونه بهتر پیدا می‌کنی، یا به جای یک دو تا اتاق 4 تا اتاق پیدا می‌کنی. حرف من این است که چقدر فکر می‌کنید از نظر دیگران، نه دیگرانی که می‌خوان شما ازدواج کنید یا اونایی که نمی‌خوان ازدواج کنید تو این کار دخالت کنن، به طور متوسط مردم چه جوری شما رو در این انتظار و نظر می‌بینند؟ از نظر خودتون معلومه، با کسی هم شاید صحبت نکردید، ولی کلا چون مثلا فرض بفرمایید، بعد میگم خب دختر خوشگلیه، دختر زیباییه، دختر خوبیه، دختر جذابیه، دختر نمیدونم جوونیه، پس اینا بعد شما میگید نه. من نمیخوام بگم شما قرار است که هر چیزی رو که بقیه میگن اون رو به عنوان همون ملاک بپذیرید، ولی من و شما نمیتونیم خیلی فاصله داشته باشیم از یک نظرگاه عمومی، و اونجاست که باز گفتم در اون مفهوم عددی خیلی راحت میشه فهمش. من دوستانی بودم اومدن من گفتن که من نتونستم ازدواج کنم، ولی بعد وقتی درباره زن و مرد این خواستم باشه ازدواج کنم، ما همچین کسی اصلا نداریم. به همین که حتی من به شوخی تکرار میکنم، به شوخی تو کنفرانس عشق و ازدواج معمولا میگم خانم و آقایون ما همینا رو داریم، البته دو تا لغتی که اینجا نمیخوام بگم، مثل خودتون یکی بگیرید برید دیگه، چرا بازی در آوردید؟ چرا یه چیزی میخواید که شدنی نیست. حتی ببینید در جوامع وقتی که حتی به صورت قاعده در اومده بوده، حتی در جامعه ایران، که دخترها با پسری ازدواج میکردند که از نظر لایه و طبقه اجتماعی از خودشون بالاتر باشه، حتی فرض این بوده که اگر پدر من بعد از 30 سال کار به اینجا رسیده، مثلا درآمد A رسیده، من که نمیخوام برم توی خونه ای که از A کمتر باشه، پس این پسری که همکنون من باشه ازدواج کنم که از پدر من 30 سال یا 25 سال کوچیک داره، باید همون وضعیت A رو داشته باشه. برای من یه لایه و یه طبقه دیگری است و اصلا یه نسل تفاوته. خب این سبب میشد که مردان طبقه پایین بدون زن بمونن و دختران طبقه بالا بدون شوهر، و مسائل و مشکلات خاص اجتماعی این دو گروه به وجود می آورد. همیشه هم در طول تاریخ به نوعی بوده، چون این قاعده تا حدود زیادی همه جا حاکم بوده. حالا شما بیاید فرض رو بر این بگیرید که مردا بیان از دخترانی بخوان خواستگاری کنن باشون ازدواج کنن که از خودشون بالاتر، خب یه مقدار دختران رده های پایین بدون شوهر میمونن و یه ده مردان طبقه بالا چون دختران هم سطح خودشون طبقه پایین تر گرفته اونا نخواهند داشت.
میبخشید که من صحبتتون رو قطع میکنم، من فهم شما رو کاملا درک میکنم، نه که من چشم ناپاکی داشته باشم،
نه نه باشه رفت
سراغم نه 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 ارزم میکنم، یعنی همسران دوستانم میخواستم بهتون بگم، میگم چشم بعدی بهشون نگاه نمیکنم، ولی بارها مثلا میدیدم میبینم که چرا ازشون خوشم میاد، یعنی میخوام بگم آدمایی که منو جذب میکنن واقعا در واقعیت وجود دارن، به دوستان منم خب به لحاظ مالی و همه چی با قابل مقایسه با من هستن.
خاله خب اگر هستن نصب و دیگه، اگر هستن پس انتظار شما عادیه، بنابراین این دو تا دختر خانم که از نظر استانداردهای شما کمترن برای چی ادامه میدید؟
خلاصه من فقط چون لایف استایلم به گونه تو خارج که روزی حدودا 10-12 ساعت سر کارم، خب با کامیونیتی با جامعه ایرانی هم خیلی در ارتباط نیستم، خب آدمایی که برام پیش میاد خیلی محدودن، شاید در 5 سال گذشته 3-4 تا مورد.
نه ببینید عزیز، این حرف آخرتون جز در شرایط اضطراری که اصلا کار درستی نیست، یعنی این حرف آخر شما دو تا پیام رو به من میده، دو تا پیام هیچ گوشم خوب نیست، یکی متاسفانه از یه جهت شما حس و احساس ندارید و از طریق کار زیاد میخواید حس و احساس نکنید، دوم زن رو میخواید بگیرید بذارید اونجا. یعنی چی من روزی 12 ساعت این اندازه کار میکنم برای چی؟ ما اومدیم تو این دنیا کار بکنیم، ما اومدیم تو این دنیا دیدیم یه مقدار احتیاجاتی داریم، این احتیاجات باید برآورده بشه و خودمون رو تولید کنیم، بعد دیدیم اگر بریم علمش رو یاد بگیریم کار ساده تر میشه و وضع ما بهتر میشه، رفتیم مدرسه بعدم کار میکنیم، ما که نمیدیم جو کار بکنیم، ما حمالیم، ما ولیم جو زندگی بکنیم. ببینید به همین جد است که 30 تا 50 ساعت کار این حد اکثر قابل قبول است که اون 30 ساعتش هم رازمه، برای که اگر ما تولید کننده نباشیم مسئله است، تولید کننده قسم نیست که تو بازار باشه، یه مادری که از بچه‌هاش مراقبت کنه در حدی که بچه‌ها احتیاج دارن، این که صبح می‌ذاره چون بعد 8 ساعت ول میچرخه برای خودش، میگه منتظر بچه‌ام که غذا درست کنم یا خونه رو مرتب کنم، نه اون امیدوارم کسی رو اذیت نکنم با این حرفا، با این وقت کم معمولا موجب سوء تفاهم میشه، و اصولا کار زیاد نشون دهنده که من می‌خوام جان رو حس و احساس نکنم، یعنی برمیگرده به اون ماجرایی که اصولا تو سلف استیم، در سلف استیم به دلیل اون وضعیت خجالت و وحشت من میخوام جهان رو حس و احساس نکنم. پس بنابراین شما میرید سراغ مسئله سمبولیک بیرونی بدون که معنایی داشته باشه و این خطرناک، یعنی من یه جنبه ظاهر نمایشی رو میخوام درست بکنم و برم کنار، اینو شما همه گونه میتونید ببینید، به شکل و فرمای مختلف هم خودشو نشون میده.
جهان رو حس و احساس نکنم، فقط
یکی که آدمی که کار هر آدم ورکاریک بخواد جهان رو حس و احساس نکنه. ببینید عزیز، ما روزی که نخواستم
جهان،
من روزی که نخواستم زندگی رو و جهان رو حس و احساس بکنم، یا اعتیاد منفی پیدا میکنم مثل مشروب مواد مخدر سیگاره، من میرم اونجا خودم رو کرخ میکنم، یکی میام سراغ اعتیادهای مثبت، میرم سراغ درس، میرم سراغ کار، میرم سراغ مذهب، اون هم برای کرخ کردن وجوده، اون هم برای که من نمیخوام زندگی کنم، من برای چی باید روزی 12 ساعت کار بکنم؟ به چی کار بکنم؟ به من بگید در یه شرایط حساس شما دارید تز دکتراتون رو میگذرونید، میفهمم، به من بگید یه مشکل خاص مالی پیدا شده با روز 16 ساعت کار بکنم برای این مشکل و بحران رو بگذرونم، میفهمم، همونطور که آدم لازمه یه وقت دو شبانه روزم نخوابه برای که ضرورت داره، ولی آدم عادی که نمیاد شبا نخوابه، آدم عادی که نمیاد روزی 12 ساعت کار بکنه برای چی؟ اینا علائم خوبی نیست. یعنی اینا دقیقاً برمیگرده به اون نگاهی که اول شما داشتید و من باش مخالفت کردم، که این ماجرای بی‌حسی و بی‌احساسی شما برمیخوره به اون نقبی که میتونه بزنه به مسئله تنهایی. یعنی اونجا اینا یه ذره با هم گره میخورن. ما اعتیاد برای چی به وجود میاد؟ اصلا آدم من هنوز یه آدم معتاد ندیدم که خجالتی نباشه. چرا؟ برای که بین 14 تا 36 ماهگی است که این احساس تو وجود من میشینه که من وجودم، حالا هر چیزم، قدم، شکلم، فرمم، صورتم، مادرم، پدرم، ماشینم، وضع مالیم، حتی برخی از اوقات اعتقاداتم، مذهبم، رنگ پوستم، باعث خجالت. نه اینکه هست، ولی من اینجوری فکر کنم در کودکی و اینو در بزرگسالی مثلا بین 6 تا 12 سالگی تو مدرسه میتونم، حتی هر وقتی درسم هم خوبه، در جهت پذیرفته بودن میان بچه‌ها اون رو در خودم روش بدم و اگر روش پیدا کرد اینجا من گرفتار میشم. پس من نمیخوام دنیا رو حس و احساس کنم، بلکه دردآوره. بنابراین موضوع شما جدیتر است، چون شما یه مقداری مسئله رو به یک اعتبار رشنالایز میکنید و دلیل تراشی ذهنی دارید. من اول شما رو با دلیل به یه مقدار با برخورد کردم، فرضم این بود که اینا دلایل شماست، it's a reason، بعدم رشنالیزیشنه، یه مقدارم intellectualize کردن موضوع است، یعنی موضوع رو به دنیای ذهنی بردنه. نه، شما باید بیاد دنیای واقعی. به همین جهت بود که اون مثال 500 هزار دلار یه میلیون موضوع اصلی منه. و بعدم این همه کوششی که شما الان برای ساختن زندگی، گفتم یه شرایط استثنایی، فرصت‌های خاص، طلایی، نیاز شدید، من اونو میتونم همیشه بفهمم، ولی خیلی متفاوت است تا اینکه این روال زندگی منه. کی میاد زن شما بشه که باید روزی 12 ساعت کار بکنیم؟ من به هر زنی بیاد به من بگه میخواد با شما ازدواج کنه که شما هم 8 صبح میدید بیرون، میخواید 8 شب برگردید، میگم فراموشش کن. شما بعد از اون به درد نمیخواید، شما میشید کارخانه خواب، میرید کار، میاد خانه میخوابید، مثلا میشید کار خواب.
من
میخواستم
شما سلام
بدید، من
استایل
زندگی رو عوض
کنم، بعد
معاشرتام
بیشتر بکنم.
من اصلا ببینید عزیز، من حرفم به شما خیلی مشابه، من اصلا بیشتر از روزی 8 ساعت کارو درست نمیدونم. 8 ساعت کار، 8 ساعت نیاز خواب است و چیزای دقیقاً مربوط به 8 ساعتم آزادی. ما نمی‌خوایم زندگی کنیم عزیز، ما نمی‌خوایم زنده بمونیم، ما نمی‌خوایم کار بکنیم، ما نمی‌خوایم کتابای کتابخونه رو بریزیم تو مغزمون. این معنی زندگی نمیشه. این که یه عمل مکانیکی است و آخرش هم پشیمانی است، آخرش هم ناقص الخلقه بودنه. و به همین جهت است که وقتی شما میبینید یه آدمی بسیار پرکار، من تو محیط علمی و دانشگاهی فراوون دیدم، با خودشم معمولا به دلیل اون استراب و احساس بد وسواسم میاره، این که یه درصد بالایی از استادان obsessive compulsive personality disorder، شخصیت وسواسی مجبور، یه دشون یه ماجرای خودشیفتگی دارن، برای که تای وجودشون یه جایی در زندگی له شدن، حالا از یه چیز دیگه میخوان اون رو بپوشون. یعنی مثل یه جوجه ایمونه که پا گشتن روش، پا شکسته، حالا پرش رو پهن میکنی که پای شکستش دیده نشه. خب در اینجا اینا رو میشناسیم و به همجه از که شما به نظر من حالا ماجرای ازدواجتون اینا، چون خوشبختانه 31 سالتون فرصت دارید، خودتون گرفتار نکنید، ولی یه مقداری در جهت شناخت خودتون و تنظیم زندگی متعادل خودتون حرکت کنید. درست مثل غذا عزیز، شما نمیتونید فقط بگید من این ویتامین و اون ویتامین میخوام، این چهار تا ویتامین نمیخورم. آدم نخوره میمیره. ما باید همه ویتامینا رو بخوریم. ما قراره یه بالانسی وجود داشته باشه تو زندگیمون و این بالانس جنبه‌های مختلف و متفاوت زندگی است. بنابراین یه مقداری با آشنایی بیشتر با خودتون کوشش کنین مسائل حل کنین. من به پیام ها رسیدم، دوستانی
هستم که خیلی استفاده کردم، متشکرم.
تمام لطف کرد. شنگان عجوان بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا تصادف کرده اید؟ دکتر مهناز عزیز با فوق تخصص در درمان سردرد، گردن درد و کمر درد، بهترین رابطه در تشخیص و مداوای شما. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر دکتر مهناز عزیز با شما گفتگو خواهند داشت.
مأموریت من تغییر دادن مسیر تاریخ از طریق صدایم می باشد. با استفاده از این قدرت فرهنگ ها را پیوند داده و ناسازگاری ها را رفع می کنم. کلمات من قدرت عظیم دارند. استفاده از آنها برای نجات دادن زندگی در بازسازی یک ملت برای من افتخارآمیز است. صدای شما پرقدرت است. استفاده از آن برای بازسازی یک ملت همچون ارتشی نیرومند است. به قدرت صدای خود پی ببرید. برای اطلاعات بیشتر به سایت goarmy.com/farsi مراجعه نمایید. My mission is to change the course of history with my voice.
to use its strength to resolve conflict and save lives. My voice knows no limits. My words hold great power, providing me with the honor to rebuild a nation. Your voice is strong. Using it to rebuild a nation is Army strong. Discover the power of your voice. Visit goarmy.com/farsi to learn more.
برنامه ما موفقیت در بیش از 5000 پرونده قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. با من کامران یدیدی وکیل تصادفات تماس بگیرید.
888-97-97-97-9.
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت بود که به خاطر رگای بزرگ و زشت روی پاهم نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و وارث پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسای قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگهای واریس می توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگهای واریس با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72. برنج باسماتی دعوت، پیام آور لحظات لذت بخش و خاطرات خوش زندگی. برنج باسماتی دعوت، تبدیل کننده یک گرد همایی ساده به یک ضیافت با شکوه ماندگار. برنج باسماتی دعوت با رایحه‌ای جذاب و به یاد ماندنی. برنج باسماتی دعوت، دانه های سفید و بلند و کشیده، خوش خوراک و دلچسب. با برنج باسماتی دعوت خاطرات دلپذیر گذشته را دوباره زنده کنید. برنج باسماتی دعوت یک برنج استثنایی و یادآور آشپزی سنتی ناب ایرانی است. با برنج باسماتی دعوت خوراک نپزید، خاطره بسازید. برنج باسماتی دعوت در دو نوع سنتی و سوپر.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهشاً بفرمایید.
یه سوالی داشتم خدمتتون. من در مورد ازدواج هست و در مورد ازدواج با دختر خارجی در واقع. من اگه مختصر بخوام بگم، خودم 31 سالمه که 22 سال و نیم آمریکا اومدم. از 2 سال پیش با دختر خانم آمریکایی دوست هست.
نه ببخش، بر 22 سالگی آمدید یا 22 سال آمریکایی؟
دو سال و نیم آمریکا هستم و 2 ساله که دوست هستم. این دوستی با قصد ازدواج شروع نشد و من اصلا فرض ازدواج نداشتم، فقط فرض دوستی داشتم. ولی خب مدتیه که دارم، شاید یه ماهیه که دارم جدیتر بهش فکر میکنم. یه سری نگرانی هایی دارم در مورد ازدواج با دختر خارجی و یه سری نگرانی.
سب کنید اول من بگید ایشون چند سالشه؟
ایشون یه سال از من کوچکتره.
به من بفرمایید امریکاییست یا غیر امریکایی؟
امریکایی هست.
به من بفرمایید که ایشون چی خونده، چه میکنه؟
کار تو بیزین، یعنی توی شرکتی کار میکنن و اسوشیت دیگری دار.
شما خودتون چی خوندید؟
من پزشکم.
اینجا میخوای چی کار بکنی؟
رزیدنت.
از نظر مذهبی با هم چه تفاوتی داری؟
اختلافی نداریم، واسه اینکه هر دو در واقع
اگنوستیک. نه خب میدونم، ولی ریشه مذهبیتون که با هم متفاوته.
بله، ولی منظورتون دقیقا چیه؟
نه خب نه، مگر یکی کسی مسلمان زاده است، یکی دختریست مسیحی، به هر حال اون مسیحی، شما مسلمانید. حالا اینکه باور دارید ندارید اون قصه دومی است، ولی زمینه و سابقه خانواده است، ولی شما ندارید، پدر و مادر و خواهر برادرتون ممکن داشته باشن، به هر حال خانواده است دیگه. من فقط خواستم مطمئن بشم، چون برخی از اوقات ممکنه دوستی که از مسیحی باشه اومده اینجا با یه دختر آمریکایی مسیحی یا دختر مسلمانه، من به اون دلیل فقط پرسیدم.
خب چرا ایشون مسیحی در واقع میتونستن باشن که اعتقادی ندارم و من مسلمان.
ایشون چند تا خواهر برادر داره؟
تک فرزند.
به من بفرمایید که از نظر روابط گذشتهشون چی میدونید؟
ازدواج نکردند و یک مورد چرود 10 سال پیش یک مورد نامزدی داشته که خودم به هم خورده بعد از چند ماه.
خب وقت تو این 10 سال گذشته چه خبر بوده؟ زندگی روابط
داشتن، روابط مختلف بین به قصد ازدواج با خیلی ها، یعنی شاید با موارد مختلفی دوست شده، به هیچ کدوم نتیجه نداشته.
شما چرا فکر کنید شما به قصد ازدواج دوست شده؟
خودشون اینطور میگن، یعنی تصمیم نهاییشون ازدواجه.
ایشون با یه پسری که 6 ماه اومده امریکا با تصمیم نهایی ازدواج اومده تو رابطه با شما؟
بله خودش هم.
آخه عزیز من، آخه اوکی، نه مری من قابل قبول نیست. من بدونم یه پسری 6 ماه اومده تو امریکا، تازه با امریکا، من دختر امریکایی به قصد ازدواج رفتم در این رابطه؟ اوکی. چون آخه این نمونه شما نمونه قبلیاش هم هست، برای ایشون اینقدر اگر با نیت ازدواج رفته، خب احتمالا شاید ازدواج میکرد، چون تو امریکا کار ازدواج خیلی ساده تره. حالا خودتون به من بفرمایید که موضوع و مسائل چه هست؟
الان یه مسئله شخصی خودم دارم که من هیچ وقت تا قبل از این مسئله ازدواج جدی فکر نمی کردم. این اولین باریه که باش، یعنی مدتی دارم بهش فکر می کنم و نگرانم که خب این مجدده از بین بره، نمی دونم که چقدر.
نه چرا شما با ازدواج مسئله داشتی؟
با ازدواج هیچ وقت مسئله نداشتم، با اینکه چه موردی برای ازدواج انتخاب بکنم مسئله داشتم.
یعنی چی؟
یعنی موردی که با مشتاقانه بدون قید، یعنی با همه چی مناسب باشه، تا حالا برام پیش نیومده. بیشتر منتظر اون مورد مناسب بودم تا حالا.
نه صبر کنید عزیز، نه اون مورد با اون چیزی که گفتید فرق میکنه. اینکه با یک کسی دنبال ازدواج فرد مناسب رو پیدا نکرد، خب حالا من بفرمایید این آدم سه تا تناسبی رو که این داشت هیچ دختر ایرانی نداشت کدام بود؟ بعد انگلیسیش خوب بود؟
به موردی که داشت میتونم یکیش رو بگم خدمتون که آدم خیلی صادقیه که یعنی راستگویی داره، که خب یه مورد خیلی خوبه، نمیگم توی ایرانی نیست، داری خب توی ایشون هست و من خوشحالم که داره. و توش یه جور پایبندی و علاقه خاص که میبینم، خب دوستی ایجاد شده و احساس میکنم که به در واقع جدیه و میتونه پایبند میشه، قابل اعتماد در واقع توی رابطه.
نه ببینید مسئله با هم مخلوط نکن. البته شما به نظر من تصمیمتون رو گرفتی در این صحبت میکنیم، ولی اشکال نداره. ببینید عزیز، شما به من میگید چون من خیلی دوست داره من بهش علاقه من شم، یه مسئله است. ولی این که ایشون پایبندند، چی پایبندند؟ یعنی این داستان پایبندی چه ارتباطی؟ یعنی شما از کجا به این نترسید پایبند؟ ایشون که چند تا رابطه داشتن تا به حال، چگونه پایبندند؟
با تجربه 2 ساله که داشتم میگم.
یعنی چه تجربه ای داشتی؟
یعنی توی 2 سال دیدم که خب مواردی پیش بوده که اختلافی پیش اومده یا مشکلی بوده، و باز دیدم که خب آدم نیستش که بذاره بره. یا
اوکی دیگه چی؟
اگه از خوبیاش میخوام بگم یا
نمیخواستم ببینم. آره میتونید بگید، من بگید خوبیاش چیه؟
این خوبیاش بود، خب خصوصیت ظاهریش هم تا شاید نکرد 90%، ولی خب تا 70-80% شاید منو راضی میکنه و بیشتر صرفا همین. و بیشتر اون چیزایی که نگرانم میکنه مسئله اختلاف سطح تحصیلیه و اینکه این مثلا آدم ریزروی هست و دوستای زیادی نداره، حتی دوستای آمریکایی زیاد نداره و توی جمعی دوستی که ما هستیم ساکت، زیاد صحبت نمیکنه.
مجبورم قطعتون کنم. آخه دکتر جان همش اذیت نشید، یه مقدار حرفاتون زد و نقیزه. یا آدم صادق صمیمی مشخصش و مهربون مشخصش این که راحت حرف میزنه، برای که خودشو خوب میدونه دیگران رو خوب میدونه. برای چی رزروه؟ رزرو یعنی من بدم، شما ها از من بدتر، پس من حرف نمیزنم که گرفتاری نشه. بچه تکه بلده که چگونه رول بازی کنه. شما پزشکی، رول شبه خدایی دارید، بنابراین شما رو ستایش میکنه، شما از اون بیش از همه خوشتون اومد. اونم یه دختر امریکایی 6 ماه بعد از ورودتون به امریکا، اونم با تجربه احتمالاً یه درصد بالایی متاسفانه دخترای دروغگوی ایرانی در ایران، چون اونجا دروغ پسرای ایران هم میارن، پسرای بس بیشتر از دخترها دروغ میگن، مثلا دروغ در ایران اجتماعی شده. بنابراین شما پناه آوردید به کسی که صادق و صمیمی، ذره راحت‌تر با شما حرف میزنه، اون میتونم توجه شما رو جلب کنه. ولی ماجرا این است که شما یه چنین علاقه از یه خارجی در امریکا، از یه دختر امریکایی سابقه و تجربهشو نداشتید و هیجان مربوط به اونو دارید، زمنان شما تازه آمدید، یه کسی که بتونه یه کمی از تعادلی رو که شما برای زندگی احتیاج دارید بهتون بده، معلومه جلب توجهتون میکنه. مثل آدم بره یه جایی کسی شهر رو بلد باشه، آدمو بجرخونه، معلومه آدم بهش توجه میکنه. ولی من در لس آنجلس احتیاج ندارم تحت تاثیر کسی قرار نمیگیرم که من این ور اونور شهر بچرخونه یا خیابونا رو بلد باشه. حالا به من بفرمایید که گیر شما با این خانم، اشکال اول و اساسیتون چیه؟ نگرانیتون چیه؟
نگرانی اینه که اگر یه زمانی مسئله جدی باید کار به ازدواج برسه، نگرانی اینه که یک مسئله اختلاف فرهنگی که اگرچه چندان حس نکردم توی این مدت.
من میتونم داد بزنم؟
ببخشید؟
نگفتم میتونم داد. آخه قربونت عزیز، یه آدمی بیاد با یه پسر ایرانی، بچه هایی که من تفاوت فرنگی هسته که، یعنی ایشون ایرانی هم هست یا از قرمه سبزی خوشش میاد؟
یعنی در واقع گارد در دست کم نمیگیره، پذیراست اگر چیزی که توی اختلافی میبینه، توی تفاوت فرنگی میبینه، گارد نمیگیره نسبت
بهش. خب آخه نمیگیره، ولی ایرانی نیست عزیز، یعنی اختلاف فرهنگی وجود داره، ایشون اختلاف رو عیب و ایراد نمیبینه.
من منظورم اینه که این اختلاف فرهنگی چقدر میتونه مسئله ساز باشه در آینده. انکار نکردم.
خیلی ساده است، شما برش دید برید یه جمع ایرانی که همه ایرانی حرف میزنن، فارسی حرف میزنن.
عصبی میشه.
خب پس میبینید اختلاف فرهنگی هست قربونتون. شما از این دختر خوشتون میاد، من چه کارم؟ ولی من شما رو میبینم که این دوست خوب و عزیز قبلی، من چون لطف کردی روی خط آمدید به خودم این اجازه رو میدم، دارید ذهن رو میسازید، یعنی خودتون رو دارید کوشش میکنید قانع و راضی کنید، برای که آدم مهربون خوبی هستید، برای که استان به شما پزشکی میاد، برای که براتون اول بیمار به عنوان انسان، بعدن به عنوان مشکلش مطرح، و اینو دارید در ارتباط با این خانم هم به کار میبرید، یعنی شما در ایشون یه جوری مریض شما میشه و اینه که توجه شما رو خوب جلب کرده و شما رو پذیرفته و بعدم خب برای اونم هست. بعدم علاوه بر ماجرات، من سطح تحصیلات رو نمیگم، ولی من نمیدونم توانایی های علمی و عقلی و هوشی شما در ارتباط با ایشون کجا قرار داره. چون ببینید عزیز، من چون متاسفانه این کم لطفی برخی از اوقات هست که بهش توجه نمیکنم، من برام مدرک مسئله نیست، ولی فهم که مطرح، شعور که مطرح، مطالعه که مطرح، آگاهی که مطرح، علم که مطرح، با مدرک من کاری ندارم. ولی آیا ایشون در حد شما با مسائل علمی و مسائل اجتماعی، یا به عنوان یه ایرانی که از ایران آمدید با مسائل سیاسی آشناست؟
خیر به هیچ.
خب بنابراین به عنوان خیلی چیزا این دختر خانم میتونه خیلی خوب باشه، ولی برای اینکه شما بتونید روی حساب بلند مدت باز کنید، من کاملا تردید دارم. بعدم کوششی که از جانب شما دیدم نشون دهنده میلتون به این است که این رو به یه سرانجامی برسونید. و اشکالات و اختلافات رو به نظر من کم ببینید یا نادیده بگیرید. ولی من از آغاز چون طریقه ارائه موضوعتون رو متوجهش بودم، به نظرم آمد که اذیت نشید. حتی اشارم کردم چون پنهان نمیتونم بکنم، شما میخواید درست بودن او رو به من هم به یه جوری نشون میدید، نه اینکه من کسیم، یعنی حالا که لطف کردی تلفن کردید، ولی من همه جاشو اشکال میبینم، همه جاشو. و به همین جهت هست که مایل هستم میذاره مواظب‌تر باشید. و بعدم به دلیل اینکه دو سال مونده و یه احساس گفتم خوبی شما به شما یه احساس گناهی هم میده که مثلا من حالا چی کارش کنم، اینه که منم دوست داره و من چطور مثلا میتونم اونو متوجه هم. ولی یادتون باشه زندگی زناشویی با رحم و ترحم هیچ ارتباطی نداره، حتی اگر این رو او بفهمه بیش از همه از شما میتونه بدش بیاد. حالا ممکنه برخی از اوقات مصلحت و منفعتش باشه. بعدم اون فرزند تک، بچه های تک یه ویژگی هایی دارن. بعدم شما از دو تا فرهنگ متفاوت، دو تا زبان متفاوت، دو تا مذهب متفاوت و دو تا سطح علمی و آگاهی متفاوتید. فقط شما در اینجا اون چیزی رو که کم داشتید امریکایی بودنتون بوده و از آشنایی با زبان و فرهنگ، که این در حقیقت مترجم شما بوده و مکمل شما بوده. ولی آیا با متمم و مکمل آدم میتونه ازدواج کنه؟ نه، این باید دوگانه و دو طرفه باشه، اونم در موضوعهای موارد اساسی. این که به من میگید این رابطه چگونه است، میگم حتما احتیاج به یه دقتی داره و یه مقدار واقع بینی که ببینید این کار رو درسته یا نه. و فقط به صرف این که خوشتون میاد یا راحته یا فعلا مخصوصا در این ایامی که اینجایی تو تنها هستی تو برحال یه مراحل سختی رو دارید، اون میتونه یه ستونی برای یه مقدار موضوع شما باشه رو میفهمم و این خیلی عادیه. یعنی من چون خودم اینجا دانشگاه بودم، دانشجو بودم، درس خوندم، بسیاری از ایرانی ها بهترین طریقه یاد گرفتن زبان، بهترین طریقه ارتباط با جامعه امریکایی، بهترین طریقه شناخت و فرهنگ و حتی پر کردن خیلی از قسمت های خالی و خلاهای زندگیشون رو از طریق ایجاد ارتباط مثلا با دخترای امریکایی برقرار میکردن. ولی اینا با مفهوم ازدواج متفاوت بود، اینا بیشتر یک رومیت با یه مقدار مزایای بسیار بود برای یه دوران موقتی. یعنی این کاریست که من و شما ممکنه با یه اتوبوس یا با یه هتل میکنیم که میاییم ولی میدونیم میخواییم بریم. ولی این که آدم یه دفعه تصمیم آدم بگیریم میخواد تو اتوبوس زندگی کنه، خب موضوع ماجرای دیگریست. به نظر من دقت کنید، یه ذره بیشتر با یک کسی همین گونه که با من لطف کردی صحبت کنید، صحبت کنید که یه مقداری بیشتر از شما بدونه و بعدم تفاوت‌ها رو یه مقدار جدی بگیرید، بلکه اینا همکنون میتونه جالب و جاذب باشه. من میشه عرض کردم اپوزیت اترک اند دن اتک. من خیلی چیزها رو اپوزیت میبینم و اون رو دلیل جذب میبینم، اون رو مخصوصا به دلیل ویژگی روانی شما به عنوان یه پزشک در ارتباط با اون میبینم، ولی احتمالا ثبات و قراری و دوامی نخواهد داشت. من به پیام ها رستم ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم. خیلی لطف کردم. شنگان رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر به برنامه تقدیمی KSF & Associates با اجرای خانم فیف و آقایان کامی و سم در رابطه با شورت سیل، خرید و فروش املاک و وام توجه فرمایید. پنجشنبه ها 5 بعد از ظهر.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود، نبش کوستن هایت و ثرد استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسو ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
خانم شما چرا دارید منو تعقیب میکنید؟
کی من؟
بله من از مغازه که اومدم بیرون شما مثل سایه دنبالمید. سه تا کوچه هم مسیرم رو عوض کردم، همینطور دنبال من راه افتادید منو تعقیب میکنید.
خواهش میکنم، کسی شما رو تعقیب نمیکنه، شما این که دارین از من فرار میکنید.
فرار؟
آره، بنده یک ساعت دنبال شما دارم میدوام که فقط ازتون بپرسم این ادکلن خوشبوی رو که زدین از کجا گرفتین و چیه؟ ولی ماشاءالله انگار تو المپیک شرکت کردین، مگه میشه به شما رسید؟
ببخشید من متوجه نشدم. به حال در جواب سوالتون، من همیشه عطر و ادکلونا رو از پرفیوم اوتلت میگیرم. همه برندها رو دارم، قیمتشون هم تقریبا نصف قیمت ماله.
جون من، پرفیوم اوتلت همون آقای فرشیدو میگین که به ایرونیا 10% تخفیف اضافه میده؟
آفرین، درسته. تقاطع ونوون و کوربین. فقط یادتون باشه که شنبه ها تعطیل هستن.
خب خیالم راحت شد، چون دارم میرم مسافرت، حالا برای همه عطر ادکلون میگیرم.
پرفیوم اوتلت 818 992 3465، 818 992 3465، عضو سفرشت ایرانیان.
در این دنیای جنگ زده قانونی امروز ما، به تنهایی به نبرد دشمنان خود نروید. وکلای ورزیده و مجرب دفاتر حقوقی اسکندری و میشان شما را یاری خواهند داد. با تلفن 310-492-2000 تماس حاصل فرمایید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
استالاین تورز همین یک شنبه 33 دقیقه بعد از ظهر در 6:20 AM آغاز فصل جدید تورهای 2013 و تور فوق‌العاده نوروزی 1392، 323-785-6700 و 323-785-6701.
You're listening to Radio Iran.
It's a
revolution. Radio Iran.
برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
سلام، بفرمایید.
روزتون بخیر.
خوشحالم.
اول از همه تشکر میکنم از این وقتی که در اختیار ما ایرانی‌ها قرار میدین. انقدر دوستتون دارم که باور کنید، با توجه به این که انقدر این احساساتم زیاده که نمیدونم توی کلام چجوری بگنجونم که این احساساتم نسبت به شما
لطف و محبت. همینقدر که 1:42 ماندی تا نوبتت بشه، بسیار سپاسگزارم. برای شما ساعت 3 روی خط بودید و از این بابت از صبر و حوصلتون سپاسگزارم، ولی من مایلم موضوعها رو بالاخره به یه جایی با دوستان برسونم. این است که این دوستان خوب و عزیز رو من تا اینجا نگه داشتم، این که شما موندید در خدمتون هستم. 13 دقیقه من فرصت دارم در خدمتونم جان.
خواهش میکنم، متشکرم از اتنای دکتر. آی دکتر، یه سوالم این بود که راجع به تصمیم گیری برای زندگی آینده هم، با توجه به شرایط فعلی که الان توش هستم. همیشه خودتون فرمودید که مهم این نیست که ما کجاییم، مهم اینه که در راه باشیم و از 1-2 و از 2-3 بریم. برای منم الان این مهمه، منتها نمیدونم امروز با توجه شرایطم چجوری تصمیم بگیرم. من صحبتم رو میکنم، نمیدونم حالا درست دارم شروع میکنم یا نه. منتها
نه درست میکنم. شما چند سالتون عزیز؟
من از ایران تماس میگیرم، 27 سالمه.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
من اگر اجازه میرسم به هر
حتماً.
من عمران خوندم.
اوکی عزیز.
من دوران مدرسم درسم خیلی خوب بود، جز دو سه تا شاگرد اول مدرسه بودم همیشه. سال دو سال آخر رو، یعنی سال 11 قدیم رو، یعنی در حد یک سال دیگه مونده تا درسم تموم بشه، من توی شرایطی قرار گرفتم با دوستانی که یکی از دوستان من فوق العاده وضع مالیشون فوق العاده خوب بود ذهن من طوری با توجه به ناآگاهی و کمدانیه که اون موقع من داشتم، ذهن من طوری بود که تحت تاثیر قرار گرفتم. با توجه به این که مادرم یک معلم بود، پدرم کارگر، یه حقوق متوسطی رو داشتیم، این شرایط، یعنی این زندگی رو که من داشتم توی خونه، این مغز من طوری طراحی شد که انگار از طریق کار مثلا کارمندی و اینا نمیتونیم ما حتما خیلی شرایط ایدئالی رو داشته باشیم تو اون سن. بعد یکی از دوستانم فوق العاده بعض مالیش خوب بود، این باعث شد که من درسم رو با توجه به اینکه درسم خیلی خوب بود، اصلا شرایط ذهنی من، ذهن من عوض بشه، طوری که توی 2 ماه 3 ماه من اصلا تصمیم بگم که دیگه درس نخونم. وارد بازار شدم، یه مغازه گرفتم و صدام نداری تو؟
بله کاملا.
بعد یه مغازه اجاره کردم، بعد مالی پدرم تو اون شرایط رو به بهبود بود، ولی با یه ورشکستگی مواجه شد. منم بعد از 1.5 سال پشیمون شدم از اینکه درسم رو ول کردم. با توجه به پدرم هم شرایط مالی که مقداری به هم خورد، تصمیم گرفتم دوباره درسم رو بیام ادامه بدم. 3 سال گذشت. بعد از این 3 سال من به صورت غیر حضوری پیش دانشگاهیم رو خوندم، فوق دیپلم قبول شدم توی رشته عمران. بعد از فوق دیپلم در اول علاقه داشتم به این رشته، یعنی فکر می‌کردم که علاقه دارم چون اطلاعاتم کم بود. دوره فوق دیپلمم تموم شد، وارد کارشناسی که شدم برای لیسانس که دوباره کنکور دادم و قبول شدم، شرایط درسی یعنی عوض شد کلا. من درس به شیوهی شد که من دیگه حس کردم که این رشته اصلا رشته من نبود و از روز اول نباید میومدم. یعنی تمام اوقات من های دکتر در طول روز، یکی از انگیزه های من برای گذراندن روز گوش دادم به صحبت های شماست. فوق‌العاده ازش درس داد میگم، لذت میبرم. این اصلا علاوه بر این که چیز رو یاد میگیرم، مثلا لذت بخشه. کم کم تو این 2 سالی که به صحبت شما مرتب گوش میدم، روزی حداقل 1 ساعت، کم کم به رشته روانشناسی علاقه من شدم. با توجه به اینکه کلن توی این 3-4 سال مطالعاتم توی دروس انسانی و رشته های انسانی بیشتر بود، یعنی کتابایی که میخوندم به نحوی با ادبیات یا تاریخ یا جامعه شناسی یا روانشناسی درگیر بوده. مسئله اینجاست که دکتر الان من به کارشناسی رسیدم، از 175 واحد حدودا 120 واحد رو پاس کردم. متوجه شدم به این رشته علاقه من نیستم. تقریبا 2 سال این درس رو هم به طور معلق در اومده. 1 سال و شاید 1 سال پیش بود التهابات بازار ارز ایران رو متوجه شدم. پیش بینی این بود که دلار حداقل به 2000 تومان میرسه. وارد بازار ارز شدم. شرایط مالیم الان شرایط خوبی نیست، اون موقع هم نبود چون بابام اون چیزی که داشته بود رو باخته بود توی زندگی. وارد بازار ارز شدم، یک درآمدی رو که دوستانم تو این رشته که بودن وارد بازار کار این رشته میشدن، من درآمدی رو شاید 2 برابر اینا کسب میکردم تو این 1 سال توی بازار ارز. ولی خب شغل کاذبیه. حالا الان آقای دکتر تو شرایطی که هستم، با توجه به این که پتانسیل شدید رو دارم برای درس خوندن، علاقه بسیار زیادی رو دارم برای درس خوندن، فکر میکنم اون چیزی که باید میشدم، یعنی تواناییام بوده، یعنی کانالیزه نشد تو اون مسیری که باید من میرفتم و به انحراف رفتم، حس میکنم من باید حداقل خیلی اوزان باید بهتر بلاد، حداقل تحصیلی از این بهتر میبود. الان چند تا راه جلومه که نمیدونم چی کار بکنم. یکی این که این رشته ده تحصیلی که دارم رو تموم بکنم به هر شکلی که شده، مهندسیم رو بگیرم یا نه. دوم این که بلش کنم برم رشته روانشناسی که فوق‌العاده بهش علاقه دارم رو بخونم. منتها نمیدونم توی ایران آیا من، چون فکر میکنم با شرایط الانم فکر میکنم شاید تو دانشگاه آزاد قبول بشم، آیا برم بخونم یا نه. و مسئله سومی که چون توی ایران اوضاع و احوالی که فعلا توی ایران هست، منم چیزی ندارم توی ایران، یعنی تعلقی ندارم، نمیدونم اصلا داخل ایران بمونم یا اینکه من، چون همیشه فکر میکنم چرا با این شرایطی که الان توی ایران هست، این التهاباتی که شما بهتر از من خیلی میدونید، فشارهای اقتصادی که هست، من هر چیز رو شما حتی بازی کسی بشید، هر چه کسی که خیلی شخص تاجری که خیلی سرمایه داره یا منی که چیز ندارم، شما یه جنس رو بخرید بخواید بفروشید دوباره باید برید همونو به همون قیمتی که فروخته شاید بالاتر بخرید دوباره. نمیدونم به لحاظ بازار آزاد اصلا بمونم تو این کشور یا نمونم برم یه کشور دیگه. میگم هر سام همیشه نمیگم من چرا اصلا تو این کشور ما اینجا هستیم که با تمام این سیاست هایی که توی این مملکت ما داره انجام میشه من بخوام با این موجا بخوام هی من برم بالا بیام پایین. نمیدونم امروز ایران بمونم نمونم، به مهاجرت کنم، روانشناسی رو بخونم نخونم، عمرانم رو ادامه بدم یا ندم، یا اینکه اصلا وارد بازار آزاد بشم.
ببین عزیز چون وقت کمی هست بذار من پرسشی بکنم. من بر اساس حرفایی که زدی مطمئن نیستم که کار آمدنت به خارج ساده باشه و بتونی یک هزینه های اولیه اینجا رو شاید یه نوعی داشته باشی و دومی که
من نظرم برای مهاجرت فقط و فقط از طریق پناهندگی به امریکا بود.
حالا اون
با توجه به اطلاعات کمی که دارم
نه متوجهم، ولی اون کار طولانی است. علاوه نمیدونم زبان انگلیسی تو چقدر خوبه، در چه حدی هستی؟
در حدی هست که اگر وارد کشوری بشم کاملا نیاز اولیه‌ام رو از دست بدم.
نه اونو متوجهم. نه ببین عزیز، نه صبر کن ببین، شما به نظر من با توجه به شرایط کنونی و مسائل سیاسی حاکم در دادن و گرفتن ویزا و مسئله پناهندگی و اینها که در حد کمیش من میدونم، این کار میتونه یه وقفه‌ای در حرکت تو به وجود بیاره. به من بگو اگر درست رو بخونی، البته مجبورم ازت خواهش کنم کوتاه باشه، اگر درست رو بخونی چه مدتی زمان احتیاج تا لیسانست رو یا کارشناسی تو بگیری؟
آقای دکتر من الان درسم چون به این رشته علاقه ندارم و یه دفتر
نمیدم نقرار شما جواب هم بده زمان زمانی
تقریبا اگر بخوام با هر زد و بندی چون اینجوری باید بگم ببخشید با هر زد و بندی شد شاید یک سال و نیمه دیگه نهایت بتونم بگیرم.
اوکی. به نظر من عزیز اگر واقعا علاقمند هستی به رشته روانشناسی دو تا کار رو همراه بکن. یکی این که برو ببین چه کار میتونی بکنی و اقلا تو این زمینه لیسانسی بگیر، مهم هم نیست از کجا میگیری، و توی مدت زبان انگلیسیت رو هم درست کن که بعد برای ادامه تحصیل بتونی بیای اگر خواستی بیای. علاوه اصولا دانستن زبان انگلیسی به عنوان زبان در بسیاری از زمین‌ها زبان علمی یا بین المللی ارزش و اعتبار خودشو داره، یعنی زبان‌های دیگه ممکنه کمتر به کار بیاد ولی این حتما میاد یا جز چند زبانی است که مهمه. من ترجیحم این است که شما، البته امیدوارم دور و بریات اذیت نکنی و امیدوارم این گفتگویی که داشتیم به مقدار زیادی با یه دقتی همراه باشه، نمیگم درست به من نگفتی، با دقت همراه باشه، من فکر میکنم بهتره که شما رشته تو عوض کنی، برای که اگر یه سال و نیم دو ساله شما اون رشته دیگر رو چون شاید برخی از واحدهای تو رو بپذیرن یا به دلیل علاقه که داری بتونی 3 ساله یا حتی 3 سال نیم، یعنی با 2 سال تفاوت لیسانست رو اونجا بگیری، بعد اگر درهای مناسبی در ایران باز شد برای ادامه فوق لیسانس و دکترات بری، اگر نه اونجا حالایی که یه مقداری زبانتو بهتر کردی، یه مقدارم شاید به فکر پسندازی برای حداقل هزینه‌هات یا آمادگی یا راحتی بیشتری بودی، بعدا میتونی اون کار رو ادامه بدی. من هیچ دلیلی برای 27 سالگیت نمیدم، چون 27 سالگی در حقیقت با توجه به راهی که آمدی اقلا چند سالی بیشتر اگر از آغاز شروع کرده بودی متفاوت با این نبود. ولی ببین عزیز، آدم قرار شغلی را انتخاب کنه که دوست داره و علاقمند، البته باید مطمئن بشی که اهل این کار هستی. من اگر جای تو باشم اون ماجرای اون دانشگاه رو معلق نگه میدارم، کوشش میکنم ببینم چگونه میتونم وارد دانشگاه یا دانشگاه آزاد بشم، یه مقدار زیادی درس سخت و سنگین اساسی و پایه رو برمی‌دارم برای که بتونم خودم رو به نوعی امتحان کنم و ضمناً تو این زمینه فرصتی پیدا می‌کنی که با استادانی که بالاخره تو این رشته هستن، چون متأسفانه تلفن قطع شد، استادانی که در این رشته هستن ارتباط بیشتری داشته باشی و ضمناً درباره حالات خودت و شرایط و وضعیت خودت با اونا گفتگویی بکنی و تصمیم قطعی و نهایی تو بگیری. شاید اگر بتونی یه 6 ماهی مرخصی از برحال یا اجازه توقف کارت یا تعلیق کارت رو از دانشگاه داشته باشی اون دانشگاه رو آغاز کنی، اگر دیدی واقعا در عمل و در واقعیت هم از نظر خودت هم از نظر استادانی که دوربر تو هستن اون رشته رو برای تو مناسب میدونن، اگر خودت احساس کردید همون چیزی که به دنبالش هستی، باید حرکت کنی. ما در دنیای هستیم که در حالتی که ناراضی باشیم 30 سال، در حالتی که راضی باشیم 50 سال میخوایم، دوست داریم، درسته، درسته کار بکنیم. و بنابراین چه بهتر که رشته ای رو انتخاب کنیم که بهش علاقمندیم، که صبح که بیدار میشیم به خاطر کار احساس بدی نکنیم و وقتی که میخوایم راه بیفتیم فکر نکنیم میخوایم بریم رنج ببریم و درد بکشیم و وقت رو یه جوری بکشیم یا به هر حال احساس خوبی نداشته باشیم. به همین جهت که من بارها این نکته رو عرض کردم که اگر انسان شغلی رو انتخاب کنه که دوست داره و ضمناً اون حد اقلای استعداد و آمادگی رو داشته باشه و ضمناً اهل کار باشه، احتمالاً در طول عمرش رنجی نمیبره یا به یک اعتبار اگر کار رو رنج‌آور بدونیم کار نمیکنه، ولی درآمد و یا نتیجه های متفاوت و متنوع رو خواهد داشت، بلو و از نظر رشد و تکامل خودش هم قدم های اساسی رو برداشته. بنابراین با وجودی که انتخاب مشکلیه، ولی اگر قرار باشه با همین اطلاعات 10 دقیقه کوتاه من نظر بدم و امیدوارم فقط نظر من رو شنیده باشی، ولی هر جور که درسته عمل کنی، من ترجیحم این است که یه توقفی در کارت، یه 6 ماهی دانشگاه آزاد در رشته روانشناسی و بعد از اون یه تصمیم قطعی و نهایی. امیدوارم این تیکه از صحبت رو به هر حال از طریق هلاکوی آرکایو یا برنامه امشب بشنوی. من به پایان برنامه هم رسیدم، اجازه بدید که از شما خداحافظی کنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد، این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد.
بله نمیگم بهت، به این مفتی مفتی، هنوز راجع به کیترین به هم چیزی نگفتی.
فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود.
خواهم که ز ساینای بیاری قضا رو، تا پر بکند به به میهمان فضا رو.
داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست،
از بودن مهمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستندی که اون شب خبری نیست.
گر قول دهی بهر عروسی قضای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله یاری.
کیترینگ گلدکاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و